مهم نفتی جهان به شمار می رود. تا کنون خواهان عضویت در شورای امنیت نشده بود و موافقت جدید او در این زمینه حاکی از آن است که رهبری عربستان می خواهد نقش مهمی در تحولات جهانی به ویژه منطقه خاورمیانه به عهده بگیرد. امروز مجمع عمومی سازمان ملل عربستان، چاد، شیلی، لیتوانی و نیجریه را به عنوان اعضای جدید غیر دائمی شورای امنیت برگزید. نمایندگان این کشورها جایگزین نمایندگان کشورهای پاکستان، مراکش، آذربایجان، گواتمالا و توگو می شوند که طی 2 سال اخیر عضویت غیر دائمی شورای امنیت را به عهده داشتند. این شورا دارای 5 عضو دائمی شامل امریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه و 10 عضو غیر دائمی است که هر 2 سال یک بار 5 عضو آن عوض می شوند. در لس آنجلس امشب حداقل حرارت هوا در حدود 58 درجه فارنهایت است و فردا حداکثر حرارت هوا با آسمانی صاف و آفتابی 84 درجه فارنهایت خواهد بود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان ببخشید شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید یا به رازها و نیازها .com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم در بر میگیره. و بالاخره اگر به hulakui.com مراجعه کنید و بر روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با موضوع و عنوان می توانید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتتون. من مسئله‌ای که داشتم اینه که من 17 سالم که بود، الان 27 سالمه. 17 سالم که بود با یه آقای آشنا شدم و بعد از 3 سال با مخالفت پدرم با ایشون ازدواج کردم.
ببخشید، ایشون چند سالشونه؟
ایشون الان 33 سالشونه.
دلیل اول و اصلی مخالفت پدر چه بود؟
میگن که از لحاظ فرهنگی با هم دیگه نمیخونیم و اینکه این پسر اخلاقا با تو خیلی تفاوت داره. و ما ایران زندگی میکردیم، با هم خیلی مشکل داشتیم. مشکلاتمون هم فقط بلوهوش یک موضوع بود. موضوعمون هم بیشتر مسئله خانواده ایشون بود. پدر من کلان از روز اول هیچ ارتباطی با ما نداشتن، گرچه با من ارتباط دارن، ولی خب همسرمون نپذیرفتن هیچ وقت. با خانواده ایشون هم من همیشه ارتباط داشتم، ولی متاسفانه مشکلاتمون خیلی زیاد بود. الان مدت 2 ساله که اومدیم آمریکا و خیلی مشکل، اون مشکلاتی که داشتیم حالا یه شکل دیگه ای شده. بیشتر همسر من اینه کسی میمونه که ناف مادرش ازشون قطع نکرده، یعنی مادرشون وابستگی خیلی شدید و عاطفی بهشون دارن و منم کاملا متفاوتم از لحاظ اخلاقی با اون خانواده. مادر حالا الان مشکلی که ما داریم همینجوری دعواها سر خانواده ایشون وجود داره و مشکل بزرگتری که من الان دارم اینه که اینا خیلی فشار گذاشتن که بیان آمریکا و خب من اصلا نمیتونم با اینو بپذیرم، بخواد اینکه ما نمیتونیم با هم دیگه توی یه جا باشیم و همسر منم هم میگه من شرایطم اینه، من میخوام زنم با خانوادم قاطی باشه و در صورتی که خودش اون حتی موقعهایی که ما با هم اختلاف داشتیم و با خانوادهش زندگی میکرد همش از خونه جدا بود، یعنی برای خودش حتی خونه جدا گرفته و خونه مجرد گرفته و باهاشون زندگی نمیکرد، ولی الان که یه خود ازشون جدا شده هی با فشاری که خانواده گذاشتن پشت سرش هی میخواد که با اونا قاطی باشه. میخوام ببینم آقای دکتر من اینجا باید چی کار کنم؟
بذارم اول بگم خود شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر دارم از خودم 5 سال کوچیک‌تر.
اون وقت رابطه شما با پدر و مادرتون یا با برادرتون چطور بوده؟
من رابطم خیلی رابطه خوبی بود آقای دکتر، گرچه من اینو میتونم بهتون بگم که من حدود 6 ماه هم که بوده من پدر و مادرم از هم جدا میشن و پدرم ازدواج مجددی داشتن با اون خانمی که منو به دنیا آوردن، بعد از 20 سالگی به بعد ارتباطم خیلی هم ارتباط در حد یه دوست مثل دوستم میمونه برام، نه مثل مادرم، ولی خانمی که پدرم باشون ازدواج کردن کاملا به عنوان مادرم میدونم و هیچ وقت احساس نکردم که خلای عاطفی واسه من گذاشتن.
این برادری هم که میگید از این خانم دومه دیگه؟
بله.
خب آخه شما ولی با رابطتون با مادرتون چطور بوده؟
من اصلا با مادرم که منو به دنیا آوردن اصلا رابطه‌ای نداشتم تا 20 سالگی، یعنی خودم اصلا دنبالش نبودم، وگرنه پدرم مشکلی نداشتن که باشون ارتباط داشتم، خودم دنبالش نبودم. بعد 20 سالگی هم بیشتر به دلیل کنجکاوی که داشتم دنبالش اصلا ببینم چه جوریه و اینا و اطلاعاتم پدرم بهم دادن که باشون ارتباط برقرار کنم و الان میتونم بهتون بگم هفته یه بار دو هفته یه بار شاید تلفنی بایشون مثل یه دوست نزدیک صحبت میکنم، گرچه از اخلاقی ایشون با من خیلی فرق دارن، خیلی آدمی هستن که من رو حرفشون هیچ وقت حساب نمیکنم، بیشتر من دوستان شنونده حرفای ایشون باشم.
شما 7 سالیست که ازدواج کردید، فرزندی که ندارید؟
نه آیدش.
حالا به من برگه بگید که همسرتون چند تا خواهر برادر دارن و ایشون چندومی هستن؟
ایشون 3 تا خواهر دارن فقط و فرزند سوم هستن.
خب بعدم این رابطه رو فقط با مادر دارن و شما با مادرشون مسئله دارید یا با 3 تا خواهرشون هم مشکلاتی دارید؟
من با خواهر بزرگش اصلا مشکلی ندارم، خواهر وسطیش یه مقداری با هم مشکل داشت ولی خب الان گرفتار بچه‌شه، خواهر کوچیکش که ازدواج نکرده خیلی با هم مشکل داره، گرچه الان سعی میکنم، یعنی من بیشتر با اون کاری ندارم. بعد پدر و مادر بیشتر آقای دکتر پدرش از این مدلاییه که میتونم بگم بیشتر برای جلب توجه مادرش خیلی به این توجه میکنه و موقعهایی که مثلا مسافرت تنها میره پدرش حتی یه تماس تلفنی هم با همسر من نمیگیره، ولی موقعی که با مادرش مدام هی در حال تماس گرفتن و صحبت کردنه به خاطر اینکه مادرش خیلی وابسته.
شما خودتون چی خوندید چه میکنید؟
من آقای دکتر ایران دندانپزشک بودم، الان که اومدم اینجا امتحانای بورد رو دادم و آماده دارم اپلای میکنم برای دانشگاه ها که وارد دانشگاه شم برای 2 ساله تکمیلی.
همسرتون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون لیسانس کامپیوتر هستن، الان توی شرکت کامپیوتر اینجا کار میکنن.
خب حالا ایشون اگر ازشون بپرسم دو تا عیب و ایراد شما چیه غیر از ماجرای رابطه با خانواده چه خواهند گفت؟
میگه خیلی منو کنترل میکنه، خیلی تو کارام دخالت میکنه و اینکه عصبیه.
داستان عصبی بودن شما یعنی چی؟
آقای دکتر به خاطر اینکه عصبی بودنم خب خودم خیلی قبول دارم، به خاطر اینکه به محضی که ما مشکلی ایجاد موقعی که مثلا با خانوادش تماس میگیره ما بلافاصله بعدش دعوامون میشه و من به خاطر اینکه میبینم خب اونا شاید کارهایی که خیلی از پدر مادرای دیگه واسه میکردن حتی نکردن و این انقدر پشت اوناست و همیشه منو میذاره کنار باهاش دعوا میشه، نه بخاطر اینکه چرا خانواده‌اش رو ساپورت میکنه، بخاطر اینکه هیچ وقت از من حمایت نمیکنه.
خب آخه میدونید البته شما که برخلاف اون نظری که دارید که با وجود جدایی مادر شما همسر پدرتونه نه مادرتون، شما نسبت به هر کسی یه مقدار حساسیت نسبت به مادرش داشته باشه حال خوبی ندارید، یعنی
آقای دکتر ببخش میونه کلامتون. آقای دکتر اتفاقا مثلا توی بقیه دوستام یا مثلا توی رابطه‌هایی که تو خانواده وجود داره یا مثلا پدر و مادر، پدرم که با مادرشون ارتباط دارن، من همیشه خیلی خوشحال میشم از اینکه یک بچه هوای مادرش رو یا پدرش رو خیلی داشته باشه.
right. برای که اینا آرزوهای شماست در این حال سرخواه. ببینید از شما که شرایط عادی نداشتید، حساسیت شما رو میشه فهمید. حالا درست اینه که مشکل اینه که متاسفانه شما با کسی ازدواج کردید که با توجه به اینکه سه تا خواهر داشته و یه پسر هست و در جامعه ایرانی مادر به ایشون چسبیده و بعدم یه نوع مادر احتمالاً با یه ویژگی‌های روانی است که حتی پدر رو دختر که دوربرش هست کنترل میکنه و شما اینجا گرفتارید. حالا حرف همسر شما در باره اینکه پدر و مادر بیان این است که مثلا در هفته یا اینا شما رابطتون با هم چه خواهد بود یا چگونه خواهد شد؟
ایشون میگه که من زنی رو میخوام که خانواده منو بپذیره. تو وارد یک خانواده شدی و من دوست دارم زن خانواده‌ام راحت باشه. پدر مادرم هم میخوان بیان خونم، قدمشون سر چشمه، من هیچ وقت نمیگم نیان. اگر تو ناراحتی میتونی از خونه بری.
حالا سوال من این است که اگر این پدر و مادر و خواهرها بد رفتاری کردن، وظیفه همسر ایشون چیه؟
آقای دکتر میگه که تو هیچی نباید بگی. یعنی من
خب نه دیگه تموم شد دیگه، جایی برای بحث نیست دیگه. نه عدالتی است، نه انصافی است، نه محبتی است، نه حقیقتی است. یه بچه بازی است و یا یه خشم و عصبانیت یا یه احساس گناه بیمارگونه. یعنی من برگردم بگم پدرم و ایشون هستن اونجا؟
نه تشریف ندارم.
آدم برگرده بگه اگر پدر من مادر من به تو توهین کرد تو باید تحمل کنی. چرا؟ من
آقای دکتر دقیقا مسئله همینه. علت این که الان خیلی اوضاع بغرنج شده اینه که من یک سال پیش که سفر ایران بودم، خب خیلی با اینا دوست و اینا بودم و وقتی اومدم اینجا به من بی احترامی کردن و من گفتم که من الان آمادگی صحبت کردم با خانواده تو ندارم، یه مدت به من فاصله بده که من آروم شم. و متاسفانه تو اون فاصله که من میخواستم آروم شم اینا هی بد و بد و بد و بدترش کردن و الان من یک ساله که ارتباطم کاملا باشون قطعه به جز خواهر بزرگش.
خب اونا چه میگن در مورد شما؟
پدرش کلن اصلا دوست نداره من با همسرم زندگی کنم و مادرش خب یه آدم خیلی با سیاستیه. هیچ وقت من نفهمیدم که حدشون چیه، ولی متوجهم که خیلی دوست ندارن که من با ایشون باشم.
خب حالا شما چقدر همسرتون رو دوست دارید؟
من خیلی دوستش دارم، برای همین اصلا به شما زنگ زدم که ببینم من الان میخوام زندگیمو نگذارم ولی چه کاری میتونم بکنم.
شما من بگید خوبی های این همسری که اینقدر دوستشون دارید چیه؟
آی دکتر حالا الان که منو حمایت نمیکنه من کاری ندارم، ولی قبلا خب خیلی آدم حمایتگری بود، خیلی ازن حمایت
خب میکرد. شما بدون بال من لشکری عزیز.
نه من دنبال لشکر نیستم آقای دکتر، حتی ساپورت مالی هم منو نمی کنه. یعنی حتی از مالی من اینجا از پدرم پول می گیرم، ولی خب قبلا اصلا این
نفهمیدم ساپورت مالی نمی کنه این چی؟
یعنی منظورم اینه که الان من مثلا لباس بخوام بخرم ایشون برای من نمی خره، من پول از پدرم می گیرم. یعنی کلن فقط
این چه جور زناشوییه؟
میگه من به خاطر اینکه میگه من با تو مثل یه همخونه دارم زندگی میکنم.
چرا؟ نه نه سب کنید، چرا همخونه؟
به خاطر اینکه آقای دکتر ما حدود 4-5 سال پیش بود به خاطر کار گرین کارت ایشون ما از هم جدا شدیم و دیگه با هم دیگه عقد نکردیم و کلا قانونا ما هم
خب بحث حقوقی ما که بحث قانونی نمیکنیم. روی خط باشید عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم. باشه شنگان ارجمند با ما باشید.
همین هفته در کاباره تهران با شهرام مرد اول موزیک پاپ با هنگامه پدیده پرتحرک موسیقی شادی همین هفته در کاباره تهران. 818-985-5800. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
The Empire of Iran, the Medes and the Persians united under Cyrus.
منشور کوروش کبیر The Cyrus Cylinder، نخستین اعلامیه حقوق بشر که بر آزادی بیان و عقیده تأکید می‌ورزد، به همت موزه جی پال گتی و با پشتیبانی و یاری بیدریغ فرهنگ فاوندیشن برای نخستین بار در لس آنجلس به تماشا گذاشته می‌شود. از این فرصت یگانه بهره گیریم و همراه و همگام با تمامی بستگان، دوستان و آشنایان ایرانی و غیر ایرانی مان به دیدار این گنجینه بی تای تاریخ بشر و میراث غرورآفرین و درخشان ایران بشتابید. منشور کوروش کبیر تنها دو ماه از 2 اکتبر تا 2 دسامبر زینت بخش موزه گتی ویلا در شهر مالیبو خواهد بود. بلیت ورودی رایگان است اما باید از پیش تهیه شود. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدن کنید.
بالاخره مشخص شد که مهمونی رو انجام میده؟
مشخص شد؟ بسیار مشخصه. فقط بهادر ایونت، کسی که یه مهمونی رو از A to Z بدونه و بتونه به نحو احسن انجام بده، بهادر ایونته. مکانش، پذیراییش، خلاصه هرچی که لازمه برای یک دونه جشن، فقط بهادر ایونت میدونه. اوکی؟ No more question. بهادر ایونت، عضو سفرش ایرانیان.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد، دلتو بخواد این خبر جد بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرولیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
من که خیلی از سرویس های پرولیس راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو. 818-507-0909 507-0909
prolazeclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوست چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
چرا همه میرن
پرولیز؟
I just love it.
شما چطور؟
دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت‌های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس، کمک رسان شماست. 818-357-77.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آی دکتر.
خب ایشون به من بگید خوبیه این مردی که شما اینقدر دوستشون دارید چه؟
گفتم خب آدمی بودن که همیشه خیلی
بودن.
نه
الان که دوستشون دارید چه؟
الان فقط اسمم بگم مهربونن. همین
مهربونن؟
اصلا
اگر ایشون یه چنین وابستگی به خانوادش داره، تنها میتونه مهرطلب باشه، مهربون نیست. بلو این چه مهربونی است که به شما میگه اگر مادر من اومدن یا پدر من به شما حرف بدی زدن شما تحمل کنید و اقلم نمیخواییدم بپاشید برین، بعدم ما با هم رومیتیم.
آخرین حرفی که ایشون به من زدن پریشب بوده که اگر میخوای من حمایتت کنم، تو نباید حرفی بزنی و خودت نمیخواد خودت دفاع کنی، من از دفاع میکنم. خب وقت تو از من دفاعی نمی کنی، جایی پشت منو نداری که هرکی هرچی میگه من خودم همون خودم بعدم که خب طبیعیه هرچی بهش میگم. مثلا میگم چرا به فرض مثلا نوشته روی یخچالی که من نوشتم به مادرت نشون میدی؟ میگه من دارم با خانوادم زندگی میکنم. میگم خب این نمیشه که، من بالاخره باید یه چیزایی هم برای خودم پرایوسی باشه یا نه. میگه که من دارم با خانوادم زندگی میکنم، تو میخوای من از اونا جدا کنی؟
بله. نه اینا که الان شما کدوم که شهر امریکا هستید؟ کدوم هستید؟
من سان آنتونیو تگزاس.
ببینید عزیز، شما احتیاج به کمک دارین، برای که ایشون اگر بند ناف روانیشون رو نبریدن از پادر میاد. من همیشه عرض کردم بزرگترین مسئله و مشکلی که الان در یه شهری مثل لس آنجلس عامل اصلی جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیانه. برای هر کی قرار زندگی خودش رو بکنه، ایشون که نیومدن عروس ببرن تو خونه پدر مادرشون. ایشون
مادر پدرش از اونور به من دریوری میگن، بعد از اونور اصلا انگار نه انگار که من حضور دارم، ما میخوایم بیایم آمریکا. یعنی هر هفته که زنگ میزنن به یه بهانه خواب دیدن شیرینی آوردن، خواب دیدن بستنی آوردن، نمیدونم التماس دعوا، حالا هر جوری میگن ما میخوایم بریم آمریکا. چی شد پس این آمریکا اومدن ما؟
نه میخوان آمریکا بیان چیکار کنن؟ میخوان بیان بمونن یا اینکه میخوان کوتاه مدت بیان و برگردن؟
نمیدونم آقای دکتر، ولی خب احتمالاً کوتاه مدته، ولی مامانش میگه من آرزو دارم که بیام خونه بچه‌م. و خب خونه بچه که اصلا با من دارن میجنگن. من اینجا انگار مثلا یه دونه تابلوی رو دیوارم.
حالا البته نگاه شما با این تعبیر و تفسیرها یه جور تحریک کردن خودتونه. اگر کسی مادری برگشت با خوامنام خونه بچه هم که معناش نیست که زنش تابلوه در دیواره.
نه چون آقای رو که میدونین مثلا همه چیو مامانش، نه که سه تا دختر داره و سه تا دخترش کاملا تو دست مادرش هست، احساسو برم زندگی پسرم میخواد اینجوری تو دستش داشته باشه. مثلا خواهرها هفته یه شب بدون شوهراشون با بچه‌هاشون پامیشن میرن خونه مادرش میخوابن. خب این توقع رو شاید از اینو زن و بچهش هم داشته باشه دیگه، میدونین.
و به هر حال به نظر میرسه خانواده وابسته این و این علامت سلامتی نیست عزیز. ببینید ما در دنیای زندگی میکنیم که به دو تا نتیجه رسیدیم. نتیجه اول این است که زندگی یعنی زندگی زناشویی سالم خوب درست که به زن و شوهر اجازه رشد و تکامل میده و امنیت و آرامش و سلامت فیزیکی و روانی خوشبختشون تضمین میکنه، خانواده هسته است، نیوکلیر فامیلی، زن، شوهر و بچه‌ها. همه خارجیان، همه غریبن، همه هیچ کارن. همه هیچ فرقی هم نمیکنه. شماره یک. دوم، میدانیم که تنها در این خانواده هسته است که با رعایت اصول پرورش تعلیم تربیت میشه بچه سالم بار آورد. در خانواده‌های گسترده اکستندد فامیلی همچین چیزی ممکن نیست. بنابراین اینا به عنوان اصل رو میشناسیم و روزی که ایشون پا میخواد بذاره روی واقعیات و بخواد در امریکا به صورت سنتی زندگی کنه گرفتاری است. یعنی ایشون یه نگاه و دیدی داره که مربوط به دنیایی است که آدم‌ها شبیه و ماننده هم بودن و افرادی که شبیه و ماننده هم بودن و نیازها رو از طریق خانواده‌شون برآورده می‌کردن، مریض بودن پدر مادر بهش می‌رسیدن، پول می‌خواستن پدر مادر بود، عروسی رو پدر مادر می‌گرفتن، تا عروس و داماد رو پدر و مادر پیدا می‌کردن. اگر مشکل و مسئله‌ای داشت سراغ اونها و فامیل می‌رفت، اون زمان به سر اومد. امروز شما مشکل روانی دارید می‌رید پرو روانشناس، مشکل مالی دارید می‌رید پرو بانکتون، مشکل بیماری دارید می‌رید دکتر و بیمارستان می‌خوابید، با پدر و مادرتون کاری ندارید. ما توی دنیای دیگری هستیم و ایشون وقتی که به دلایلی که احتمالاً نتیجه آسیبه، برای که قرار نیست در دنیای امروز کسی اینگونه فکر بکنه، یه چنین چسبندگی و دوختگی که شما دارید میگید، من نمیدونم اینگونه هست یا نیست، رو بیان میکنن مسئله است. حالا اشکال کار در اینه که شما هم برخلاف تصورتون و حرفایی که میزنید که اصلا من قبول ندارم عزیز، به خاطر اون ماجرای جدایی پدر و مادر آسیبا و ضربا رو خوردید. فقط شما تونستید یه جوری اونا رو پنهان کنید، ولی حالا در موارد حساس خودشو نشون میده. من نه به خاطر شما میگم، صدها بار رو خط رادیو تلویزیون به دوستان نشون دادم که وقتی من با مادرم مسئله دارم، معلومه مادر همسر من کارش تمومه با من. من این که با مادر خودم مسئله دارم، پس با مادر تو خیلی بیشتر مسئله خواهم داشت. و من این که از مادرم شکوه و شکایت دارم، معلومه مال تو بدتره. تازه به دلیل احساس بدی که راجع به مادرم دارم، بدی ها رو به مادر تو خواهم کرد. یعنی میخوام شما هم بدونید در این زمینه معلوم نیست که به صورت عادی و معمولی و آنگونه که معمول و مرسوم عمل بکنید. تو حرفاتونم با تحریکی که خودتون میکنید و برانگیختگی که در خودتون میخواید به وجود بیارید، اینا پیداست عزیز. یعنی شما باید بدونید متاسفانه زخمایی دارید و ایشون هم، مادر ایشون و یا همسرتون هم متاسفانه روی این زخما دارن نمک میپاشن و به همجاز که فریاد شما میره بالا. هم شما مسئله دارید که اونو باید حل کنید، هم اونا قرار نیست روی زخم شما نمک بپاشن. حرفای از این قبیل مسئله است. اینکه حالا کوتاه مدت یا خود یه هفته یه ماه بیان و برن مسئله نیست. و
به هر حال دکتر ببخشید کلامتون، من به همسرم گفتم که خب ما با هم دیگه خیلی فرق داریم و علت این که من اصلا دوست ندارم اینجا بیان، حالا نه که بخوان آمریکا بیان، اینی که بخوان بیان اینجا، چون من قبلا این سابقه رو داشتم. مثلا دیدم مادرش یهو رفته سر کشوی من، سر کمد من، قبلا این پیش زمینه فکری رو دارم، یا من وقتی خونه نیستم اومده خونه من و رفته مثلا لباس بخونه من شده. برای همین به ایشون گفتم که خب شما یه خونه روبروی ما رو برای ایشون اجاره بگی، حداقل ما توی خونه با همدیگه تو تماس متداوم و دائمی نباشه. میگه نه من نمیتونم به پدر مادرم بگم خونه من حق داریم.
نه اگر جا دار حق، حالا ببین ایشون باز اگر جا داری چون نمیتونی این حرف رو در کوتاه مدت بزنی، یعنی این نشوندنده اعلان جنگ تمام عیاره، یعنی همسر من شما رو نمیخواد و منم به خاطر اینکه او تو میخواد شما رو در خانه خودم نمیخوام. ببینید من متاسفانه نظرم درسته در خصوص شما هم حرفایی میزنید که اصلا سالم و طبیعی نیست. از 100 تا خانواده ایرانی وقتی پدر مادر میان میگن اتاق خونه روبرو برات میگیریم،
مثلا تو خونه یه خاورش.
حالا حرفتون درسته، نه شما اگر دیدید من به حرفی که شما زدید، حالا گفتم اگر جا داشته باشید، وای جا نداشته باشید که برای همه مسئله و مشکله. بعدم ایشون در حالی که خونه یه اتاق خواب دارن وضع مالیشون اینجوری، برای چی میخوان مادر و پدرشون رو بیارن اینجا؟
بخاطر اینکه مادرش میگه من میخوام بیام اونجا و اصرار شدید مادر و پدر، و میگه من دوست دارم مامان بابام جوری باشن که هر وقت که من دلم میخواد اونا بیان و برن. بعد از اونم میگم خب خانواده من چی؟ منم خب بالاخره یه خانواده ای دارم. میگه نه من اصلا فکر نمیکنم که تو خانواده داشته باشی، تو تنهایی و من با خانواده‌ام.
خب پس بنابراین شما ممکنه من بفرمایید اگر به 10 تا دوستتون این حرفا رو بزنید بعد بگید شوهر من مهربونه به شما چی میگن؟ این کجاش مهربون کسیست که کاری میکنه که دیگری دوست داره و نه خودش دوست داره و نه درست میدونه. مهربون این است که میگه من هر کاری دوست دارم میکنم، تو هم هیچ کاری که دوست داری حتی درسته نباید بکنی. آخه شما چی دارید میگید عزیز؟ شما چرا اینقدر گم و گیجید؟ و ببینید آخه اصلا این چه ازدواجی بوده شما؟ شما چرا همچی بازی و لج بازی رو در آوردید با پدرتون؟
خب خیلی بچه بودم و بعدم این که آی دکتر اصلا ایشون قبل از ازدواج این آدم نبود واقعا، یعنی
نه شما تشخیص نمیدید، نه شما تشخیص نمیدید، ایشون زیر کنترل مادر بوده و شما وقتی اون رو دیدید که زیر کنترل مادر اومده زیر کنترل شما، شما فکر کردید که چه خوبه، خبر نداشتید که ایشون کنترل اصلیش دست مادرشه، شما هیچ کاری.
خب آی دکتر چجوری این آدم ها رو میشه از اون کنترل خارج کرد؟
هیچی، شما رو باید سالم کرد که یک حالتون خوب باشه، دو بی خودی انتخاب غلط نکنید. شما چرا میخواید؟ خیلی جالبه ها، من برگردم به شما بگم این ماشین درب و داغون، شما بگید چگونه میشه کرد که این ماشین تصادف نکرده باشه؟ یعنی ببینید چقدر ذهنتون عجیب و غریب میچرخه، ببینید چقدر شما آماده اید برای اینکه در یه دنیای رویایی و خیالی زندگی کنید که همه چیز رو وقتی که بخواید میتونید عوض کنید. شما ببینید و در این آقا این میل به مالکیت و کنترل رو که حاضر در اختیار کسی بگذاره رو دیدید. بنابراین شمایی هم که به دلیل استراب و نگرانی هایی به نظر من حتمی و قطعیتون که از حرفاتون پیداست، خاطرتون آسوده باشه با یه مردی که در اختیارتونه در ارتباط هستید، ولی خیلی زود متوجه شدید که این آدم کنترل اصلیش دست شما نیست. و بعدم مادرش با مانورایی که میکنه، مخصوصا وسط سه تا دختر و تنها پسر، معلومه که چگونه به ایشون میچسبه و ایشون رو رها نمیکنه، مثلا اگر ندونه چیکار داره میکنه. و بر اساس حرفایی هم که میزنید تفاوت فرهنگی و مسائلی از این قبیل هم باید به شما هشدار میداده که تو در یه جایی میری که نوع روابط خانوادگی آنگونه نیست که تو داشتی و شاهدش بودی، و همه شما اینا همه رو نادیده گرفتید و حالا حرفتون این است که میخواد ایشون رو به طریقی درست کنین که شما دوست دارید. همچین چیزی ممکن نیست، از هرگز ایشون به میل شما نمیچرخه.
یعنی الان شما چیزی که میگین، من حتی پیش مشاورم بهش میگم بیا بریم، نمیاد با من.
استدلالشون چیه؟
میگه که من مشکلی ندارم. میگم خب من مشکل دارم، بیا کمک من کن، مشکل من حل شه. میگه برو مشکل تو یکی دیگه حل.
خب نفهمیدم پس چطور شد ایشون مهربون شدن؟ آدم زن کسی باشه بگه من مشکل دارم کمکم کن، بگه برو مشکل تو خودت. آخه من اصلا شما رو نمیفهم عزیز. ببینید اولا شما به گونه ای که با من صحبت کردید، یک اومده بودید دادگاه، یعنی با اون نگاه آمدید و بعد یعنی نخواستید واقع بینانه به جنبه های مثبت و منفی ماجرا نگاه کنید، بعد برای خودتون یه داستان های ذهنی و خیالی از این شوهری که خودتون ساختید درست کردید که با واقعیت ها نمیخونه. ای بس ایشون ده ها حسن و خوبی دیگه دارن که من نبهش رسیدم نه شما بهش اشاره کردید. من نمیخوام بگم ایشون آدم خوبی نیست یا رفتار خوبی نداره، ولی در این چارچوب به خصوص شما درست در جهتی هستید که می روید تا با هم برخورد کنید و همدیگر رو از پا در بیارید.
خب الان پیشنهاد شما اینه که من چیکار کنم؟
هیچی، شما باید برید برای روانشناس و ایشون هم بگید که حتما بیان. برای که یک اگر شما بتونید برید و کمک بگیرید، البته نمیدونم در اونجا چند روزی شاید دوست ایرانی باشه چون شما تازه اید و به هر حال این مسائل مقدار بار فرهنگی داره، اگر شما کمک نگیرید به هم میریزید. این ماجرا به صورتی که گفتم زخم شما و نمک پاشی اونها، حتی اگر حسنیت هم داشته باشن چون فکر کنن شکره، جای گفتگو داره. ولی حرفای همسرتون حتی اگر از سر بازی و لجبازی هم هست، حرفای غلط و خطرناکیه. ایشون هنوز متوجه نیست که انسان در وقت ازدواج تو دنیای امروز اول پدر و مادر رو طلاق میده بعد ازدواج میکنه. First you should divorce your parents then get married. این قاعده است. شما قرار خانه خودتون داشته باشید، پدر و مادر خانه خودشون. اینکه مهمونی بیان بمونن برن تو خونه شما بیاد هیچ اشکالی نداره، مشروط و منوط به این که هر کسی حد خودش رو، مرز خودش رو، جایگاه خودش رو بدونه. اون اون چیزیست که تو زندگی شما گمه و به همین جهت است که شما چاره جز گرفتن کمک ندارید. تنها توصیه من به شما این است که مبادا حامله بشید، برای اینکه اون اوضاع رو خیلی خیلی بدتر میکنه و فکرم نکنید که اون راهشه که از این طریق میتونید این مرد رو به سمت خودتون بکشید یا توصیه های افراد کمدان رو در این زمینه به کار برید. مواظب باشید حامله نشید. و بعدم من نگران این رابطه هستم عزیز. شما احتمالاً ازدواج غلطی داشتید و احتمالاً روابط نادرستی دارید و احتمالاً بعد از یه مدتی به هم می‌ریزید، مگر اینکه کمک بگیرید.
آقای دکتر الان خیلی رابطه‌مون همش دعوا شده، یعنی اصلا جوری که من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. مجبورم ساکت بشینم هرچی میگه، مثلا الان میخوام چشم آقا بفرمایید. اصلا اینجوری شده، یعنی نمیتونیم حرف بزنیم دو کلمه با هم و من هر وقتم که حرف میزنم میگه که تو، بهش میگم برای من مرز بذار، برای اونا مرز بذار، میگه تو داری دخالت میکنی و من نمیخوام اونا اصلا مرز داشته باشن، میخوام ببینم این شرایط منه، میپذیری بپذیری.
خب عزیز اگر اسمش اگر سه دفعه میگم ایشون هم بشنونی، اگر ایشون حرف میزنه شما اصلا اسمش ازدواج نکرد، ایشون یه رفته برای مامانش کلفت یا خدمتکار رو برده، همین و همین. اگر اینجوری با این حال دارن حرف، این چه طریقه برخورد با دنیای امروز و ازدواج امروز ده؟ چون اونجا میتونین صداره یه کاری براش بکنید، من نمیدونم چه هست. یه صدایی از اونجا داره میاد عزیز که داره توی رادیو پخش میشه.
نه فقط منم خودم نمیدونم صدای دیگه
اینی،
من نمیدونم بچی
کنم. اولا بگذارید این صحبتهای منو بشنون، ایشون خوشحال نخواهند شد، از منم ناراحت خواهند شد، ولی ایشون باید بدونه ما تو دنیایی هستیم که ما در مرحله استقلال همبستگی هستیم. آدما ایندیپندنت، خانواده ایشون باید خانواده خودشو داشته باشه، شما خودتون رو. رابطه، دوستی، محبت، صمیمیت، با هم بودن، توی خونه بودن هیچ اشکالی نداره، مشروط بر این که آدما حق، حدود و حرمت هم رو رعایت کنن و در اونجا پذیرفته باشند. وقتی که این اشکالات بوده یا بخواد ادامه پیدا کنه، چیزی از زندگی باقی نمیمونه. ایشون باید این رو بدونن. اگر هم میخوان گربه رو در حجله بکشن و شما رو سر جاتون بشونن، خب اون قصه دیگری است، دارن ریسک بزرگی میکنن چون بعدن آسیب خواهن خورد. اگر هم دلتون خواست من دوتا سی دی دارم، میتونید دوتایی بشنوید تو این زمینه، بحث چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، از طریق وبسایت من میتونید سفارش بدید براتون بیاد. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از تمامی هموطنان عزیز دعوت میکنم که از سلکشن اتومبیل های مرسدس بنز سرتیفاید پریون ما دیدن فرموده و اتومبیل ایدال خود را با بهره بسیار کم، قیمت بسیار مناسب به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هست.
گرنوکس ارژن کر به مدیریت دکتر پرویز جهانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-33-33 عضو 08.
Եթե ավտովթար եք ունեցել, ապա նախքան ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելը անհապաղ զանգահարեք Քամրան Յադիդիի գրասենյակ։ Այստեղ է, որ տարիներ շարունակ ինշուրենս կոմպանիներից հաճախորդների օգտին 100 միլիոնից ավելի փոխհատուցում են պահանջել եւ ստացել։ Քամրան Յադիդիի նշանաբանն է միայն հաղթանակ։ Մինչ օրս Յադիդիի գրասենյակը քեյսերի 98% հաղթանակ է արձանագրել։ Քամրան Յադիդին կպաշտպանի ձեր շահերն այնպես, ինչպես դա կաներ սեփական ընտանիքի պարագային։ Աքսիդենտներից ու մարմնական վնասվածքներից ոչ ոք երաշխավորված չէ, բայց փաստաբան Քամրան Յադիդին երաշխավորում է դրանց հետևանքով ձեր շահերի լիակատար պաշտպանությունը։ Մի հապաղեք եւ զանգահարեք 818-999-9999 818-999-9999 Քամրան Յադիդիի փաստաբանական գրասենյակ։ Քամրան Յադիդի, միայն հաղթանակ։
California Computer کمپانی مورد اعتماد شما برای خرید و تعمیر کامپیوتر کاجی آزموده، صادق، تکنسیان ها و نمایندگان تایید شده از طرف کمپانی های معتبر کامپیوتری با تماس و یا مراجعه به شعبات کالیفرنیا کامپیوتر از سرویس این کمپانی برای محل کارتان جهت نصب و نگهداری شبکه های کامپیوتری خود بهره بگیرید. با کالیفرنیا کامپیوتر کلیه مشکلات و نیازهای کامپیوتری، پرینتر، نتورکینگ و تلفن همراه خود را با مناسبترین قیمت و کیفیتی عالی حل نمایید. کالیفرنیا کامپیوتر انتخاب شما را در خرید و یا تعمیر کامپیوترهای پی سی و مک آسان تر می سازد. 1-800-727-2522 کالیفرنیا کامپیوتر کمپانی مورد اعتماد شما برای خرید و یا تعمیر کامپیوتر. کالیفرنیا کامپیوتر عضو 08 ایرانیان.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجمی. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
آقای سال مسکین، متخصص بیمه اوباماکر، با شما در مورد قوانین این بیمه صحبت می کند. همین جمعه 12:30 بعد از ظهر. 213-489-3623
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از چهارشنبه آینده 23 اکتبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین چهارشنبه 23 اکتبر نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی در شهر ایرواین. همچنین سه شنبه 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته ای درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD در المپیک کلکشن برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست، احتیاجی به قرار قبلی هم نیست، فقط به المپیک کلکشن تشریف میارید. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و اگر اطلاعات بیشتری یا حرف دیگری در این زمینه دارید میتونید با آقای محمدی با تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو به مدت 4 هفته از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. بنابراین با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، سه‌شنبه 19 نوامبر ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
بنده هستید آقای دکتر؟
بله بفرمایید خانم.
درود بر شما، امیدوارم که خوب باشید و خیلی ممنون از برنامه های بسیار مفید شما.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، قبل از که من سوالم رو شما مطرح کنم، یه سوال از شما داشتم. می‌خواستم ببینم آیا شما در شرق آمریکا برنامه دارید برای سمیناری، کلاسی، چیزی؟ شما در شرق آمریکا هستید و دستمون از همه جا کوتاهه.
من داشتم ولی متاسفانه هفته من 17 تا کنفرانس، 2 تا در تورنتو، 3 تا در تورنتو، 14 تا در نیویورک و عرض کنم ویرجینیا، واشنگتن دی سی و جکسن ویل و دالاس داشتم و برگشتم.
بله نه، من منظورم مثلا بوستون اونجا هست.
نخیر اونو مدتی قبل یه دفعه داشتم ولی نه، چون تعداد دوستان ایرانی در اونجا یک کمه. دو، این نکته مهمترش اینه، اصولا اون زمینه ذهنی و فرهنگی، شاید بشه کالچره، آمدن کنفرانس و کلاس در اونجا نیست، برای که اصلا معمول و مرسوم نیست. من در این سفری که بودم در برخی از نقاط به ما گفتم مثلا ما 10 سال اولین باریست که کنفرانس روانی یا مسائل اجتماعی بوده و خب اصلا عادتی بهش نیست. این خیلی با شهر لس آنجلس فرق میکنه که صدها از اون وجود داشته، بلکه به یک اعتبار اگر بخوایم تعدادش رو بشنویم از هزارها هم گذشته، اصلا مایه براش نیست و جالبه. این خودش نکته مهمی است. به هر حال نخیر، فعلا خبری نیست.
آقای دکتر، پس ما این سی دی هایی مربوط به سمینارها را آیا میشه؟
نه، من اون سمینارها رو من ازش سی دی درست نمی کنم. من موضوع های دیگری رو 205 تا سی دی دارم و 103 تا دی وی دی راجع به 21 موضوع مختلف و متفاوت هم هست، غیر از اینکه دو مورد که کم دارم بقیه رو اونجا دارم. بنابراین به صورت سی دی مقدار تنظیم شده و حساب شده در اونجا در اختیار دوستان هست.
بله، بسیار خوب. اجازه بدین سوال هم ما رو ببینم، نظر شما راجع به این تئوری که بعضی ها، بعضی اشخاص مثل آقای آنتونی رابینز یا ویندایر یا خیلی های دیگه مطرح میکنن در مورد مثبت اندیشی، رویا پردازی، ایدئال سازی و تصویر سازی ایدئال ها در ذهن برای رسیدن بهشون، و اتفاقا در ایران هم یک کلاسایی بود به نام تکنولوژی فکر که شاید هنوزم باشه و من شرکت کردم در بعضیش، اتفاقا خوبم بود و دوست داشتم و برام مفید هم بود، چون من خودم رو در مورد آینده گذاشتم ملامت میکردم و این باعث شد که خودم رو ببخشم و به حال و آینده فکر کنم. حالا در صورت این موضوع من نیفم، میخواستم ببینم نظر شما، اگر واقعا شما موافق با این نظریه هستید، اصولا نظرتون چیه؟ و موافق هستید چه به اصطلاح استدلال علمی برای این وجود داره؟
ببینید عزیز، دو تا نکته هست که اگر تفکیک بشه ما باش مسئله و مشکل نداریم، و الا یکیش یه فریب بزرگ، دروغ بزرگه، و متاسفانه برخی از این نام ها که در ایران هست اینقدر دور از علم و واقعیت و اینقدر فریبکارانه، و در یه موردی که اصلا من 70 دقیقه سیدی کسی رو شنیدم، من در عمرم یه همچی آدم بیماری ندیده بودم، و بعدم حرفایی که میزد و خودخواه و نادان و اصولاً اصلاً تو این چارچوب نبود، برای یه جمعیت کثیری نشسته بودن. این که میگم ای کاش یه روزی اجازه رو از ایشون بگیرم و حرفاش رو نقد بکنم، تا شما ببینید حتی در این 70 دقیقه 70 جا بیماری به بدترین صورت ممکن، بسید که آدم حرف زشت رکیک بزنه که دیگه جایی برای گفتگو نداره نشون میده. پس بنابراین دلم میخواد بدونید بسیاری از ما یه زمینه ای داریم برای یه باورها که باید مواظبش باشیم. حالا چون نام بردید، اون کسانی که نام بردید در مسیری هستن که من خیلی باشون مشکلی ندارم، دوستان امریکایی رو عرض میکنم نه ایرانی رو، و اصلا مسئله ندارم، مشروط بر این که بدونیم کجا هستیم، گرچه در اونجا هم حرفایی هست. ببینید عزیز، گفتگو من روز سه‌شنبه صحبت تو تلویزیون پارس داشتم درباره عرفان و روانشناسی و فلسفه، 20 دقیقه بیشتر نیست، اگه دوستان خواستن به اونجا به آرشیو تلویزیون پارس مراجعه کنم میتونم بشنوه. ببینید دنیای علم تکلیفش روشنه. یک، من و شما در تحلیل نهایی هیچ چیز نیستیم جز مغز. اون چیزی که اسمی ضمیر و ذهنه یا مایند نتیجه فعالیت‌های مغزه، اون چیزی هم که به عنوان روان می‌شناسیم یعنی همون ضمیر و ذهن و فعالیت‌های مغز. بنابراین روانشناسی و مایند با مسئله مغز در هم آمیخته هستند. ولی از اونجایی که ما مسئله مغز یه تخصص سنگین جدی پزشکی است و آگاهی‌های کمی هم معمولا مردم عادی که تقریبا هیچی راجبش نمیدونن دارن، مردم اون رو به حریمی کشتن که به خودشون و زندگی مرتبطه. بنابراین ما به جای صحبت از برین یا مغز، صحبت از ضمیر و ذهن میکنیم، یا صحبت از مایند میکنیم، یا روان و روانشناسی. به یک اعتبار بحث همین روان و ضمیر و ذهن، نه مغز. و از جانب دیگه رفتار، در حالی که
سب کنید
نورولوژیست کسیست که با مغز کار داره، و روانپزشک کسیست که ترکیب روانشناسی یعنی ضمیر و ذهن رو با مغز داره، و همجاست که دارو میده. نچه ما سه تا گروه رو داریم، یه نورولوژیست داریم که متخصص مغز و اعصابه، با مغز کار داره، یه روان پزشکه که توجهی به مغز داره و آگاهی های در اون زمینه، و چون پزشکه بعدن داروی میده که مغز رو عوض میکنه، و در این حال ممکنه کار روان درمانی یعنی ضمیر و ذهن و روان رو انجام بده، و یه روانشناسیست که چون با اون دو اطلاعات فقط کمی داره و حق دادن دارو و گفتگوی مغزی هم گفتگوشو نمیگم دسترسی و دستکاری مغز رو نداره، در این حد و وضع گرفته و نشسته و کار روان رو میکنه. مطلبتون چی بود عزیز؟
خواستم ببینم پس منظور ضمیر ناخودآگاه همون مغزه؟
بله، پس اون چیزی نیست. ضمیر ناخودآگاه یعنی حادثه ای که در 3 سالگی من و شما تو مغز جا افتاده، میشه رفتم سراغش. ضمیر ناخودآگاه همین جاست. ببینید فریبکاری همین کسانی که در ایران راه افتادن، این مسائل عجیب و غریبی که چون ضمیر ناآگاهه پس مسئله نه مغز نه ماده است نه این جهانه، اصلا از این مزخرفتر نمیشه گفت. ببینید اشکال کار، من از اولم خدمتتون عرض کردم چون مثال زدید اسمایی بردید، ما در این جهان با این مغز کار داریم، با دارو درستش میکنن، با جراحی درستش میکنن، با نورو فیدبک درستش میکنن، با روان درمانی درستش میکنن، در حدی که پیشرفت‌های علمی اجازه میده، و یه روزی هم که این پیشرفت‌ها بیشتر و بیشتر بشه، مثل همه پیشرفت‌های دیگر علمی، کارهای بزرگتر و مهمتر میکنن و کردن. و نکته مهم اینه که از هیچ راه دیگری، هیچ کس دیگری، هیچ تأثیری رو این سیستم‌ها نذاشته جز همین سیستم‌های علمی. یعنی همونطور که در جهان هیچ کسی غیر از طریق فیزیک و شیمی یا بیولوژی نتونسته پیشرفت‌های پزشکی رو یا فیزیکی رو یا مهندسی رو درست کنه، هیچ کس هواپیما رو از راه دیگه‌ای درست نکرده، هیچ کس تلفن از طریق دیگه ای نتونسته کشف کنه و به وجود بیاره، هیچ کس هم در بحث پزشکی نتونسته قلب کسی رو بزبره، قلب یکی دیگه سر جاش بذاره، یک دونه هم نشد. در حالی که هزاران بلکه میلیون ها کار، میلیارد ها کار رو دنیای فیزیک و شیمی و ریاضی و علم در خصوص انسان انجام داده و داره انجام میده، دلایلش هم میدونه، چه و چگونش رو میشناسه، با همه چیز شناس، و ماجرای مغز و ضمیر و ذهنم یه حوزه کاملا فیزیکی مادی علمی داره. بنابراین اگر یه کسی بیاد خوشبین بودن رو یا مثبت بودن رو یا آنچه که تونی رابینز یا دوستان دیگه بیان میکنن رو در چارچوب ضمیر و ذهن و مغز من شما بگذاره، که بیشتر اوقات میذارم اصلا باش مسئله ندارم، حرفشون هم درسته، به این معنا که وقتی شما مثبت فکر میکنید، یعنی به جنبه مثبت نگاه میکنید، وقتی با خوشبینی نگاه میکنید، وقتی با امیدواری نگاه میکنید، مغز آروم میگیره، و به مجردی که مغز آروم گرفت از همه جاش اطلاعات سرازیر میشه و با یه نظمی خودش رو ارائه میده، و اون زمانی که شما مضطربید یا نگرانید یا بدبینید یا منفید، مغز رو به هم میریزید، درست مثل نارنجکیست که منفجر میکنید و یه مهمونی رو از هم میپاشید. بنابراین کاملا حرف درسته، ولی در همین چارچوبم عمل میکنه، ولی تواناییش کمه. به همجاست که اگر همه ما هی فکر کنیم قدمون بلند میشه، قدمون بلند نمیشه. اگر همه ما فکر بکنیم چشمامون درشتر میشه، یک کسی تا حالا چشمش درشتر نشده. قواعد و قوانینی وجود داره که کار میکنه. بله، من اگر امنیت و آرامش بیشتری داشته باشم، مطالب رو راحت تر یاد میگیرم، مطالب رو راحت تر به خاطر میسپارم، مطالب رو بعدن راحت تر به خاطر میارم. بنابراین یه جاهایی تأثیر مشخص معینی داره که میشناسیم، اما وقتی میرسه به یه حوزه و حریمی ابدا تأثیری نمیکنه، فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. نتیجتا اگر یک کسی گفتگوی مثبت بودن و خوشبین بودن و امیدوار بودن رو در چارچوب ضمیر و ذهن و مغز من و شما در این دنیا برقرار میکنه، من هیچ مسئله و مشکلی ندارم. مهم اینه که آیا حالا این درصدی که میگه درسته یا نادرسته، و به همین که گفتگوهای از این قبیل مفیدن سازنده. اما اشکال کار در اون گفتگوهایی که شما کردید یا کسان دیگری که الان در ایران معمول و مرسومه چیز دیگری است. اونا معتقدند که شما با ضمیر و ذهن و فکر و مغز خودتون قواعد و قوانین جهان رو عوض میکنید. یعنی آبی که باید جوش بیاد جوش نمیاد، هواپیمایی که باید پرواز کنه پرواز نمیکنه، خیابونی که باید شلوغ باشه خلوت میشه، پارکینگی که وجود نداره برای شما جا پیدا کنه. اینجا بیماری و گرفتاری است. من راجع به شما نمیگم عزیز.
بله خواهش
با. چون وقتی که به تکنولوژی فکر به تصب کنید سب کنید عزیز بس. اونجا که به تکنولوژی فکرمی وارد اون حریما میشه، یعنی یا اونجا که فیلم سیکرت یا راز میشه لاف اترکشن، اونجاست مسئله است، اونجاست گرفتاری و اشکاله که من فکر کنم با ذهنم و یا تخیل و تصور و خوشبین بودن و مثبت بودن و مفید بودن تغییری در قواعد و قوانین جهان به وجود میارم، مسائل و مشکلات جهان طبیعت رو دگرگون میکنم. هیچ کس این کار نکرد، حتی پیغمبراش هم همچی کاری نکردن، چرس من و شما و نقش نداره. بنابراین این بود که عرض کردم تفکیک کنید. چون روزی که درباره مغز خودتون و ضمیر ذهن خودتون صحبت میکنید، به راحتی حتی شما با خوردن یه چای یا یه قهوه یا خوردن یه ماده مثل از این چیزایی که انرژی میده به شما انرژی بیشتری میده، فرصت بیشتر، با خوردن مشروب یا مواد مخدر تغییرات دیگه در شما به وجود میاره. تو این چارچوب حرفا درسته، معقول، منطقی، مثبت و خوشبین و مفید و اینها فکر کردن همه کمک میکنه، اما 0.5%، 1%، 4%، 7%. اما اونجای این گرفتاری است و در ایران الان دکونای باز شده، در امریکا هم باز شده، بحث‌های عرفانی عجیب و غریب که با نمیدونم انرژی کیهانی و جهان در ارتباط قرار میگیرن و از اونها نیرو میگیرن و اونا اینا رو عوض میکنن و اینا دنیا رو عوض میکنن. اونا اگر هست غلطه. بنابراین کاری که آقای تونی رابینز میکنه یه مقدارش درسته. اونجا که از رو آتش رد میشه درباره شجاعت شما و جرأت شما حرف میزنه که میتونید خودتون رو قانع کنید، براش میفهمم. ولی از نظر علمی علت این که پای ما وقتی که از رو آتش رد میشیم نمیسوزه اصلا به خاطر مغز نیست، به خاطر یه قاعده پزشکی است که اون چیزی که یه حرارتی داره مهم نیست چه حرارتی داره، مهم این است که حرارت رو چگونه منتقل میکنه. به این معنی که شما اگر یه آوانی داشته باشید که درجه حرارت داخلش 450 کالری 450 درجه فارنهایت باشه، مرغی که داره میپزه و آهنی که زیرشه و دست شما دستتون برید تو این آوان نمیسوزه مگر اینکه مدتی نگه داری. دست به مرغ بزنید میسوزه، دست به آهن بزنید دستتون اصلا ممکنه از بین بره. علت چم این است که هر سه در جرارت، چون یکی انتقالشه. روزی که شما پا میذارید روی یه مقدار آب یا روی چمن یا روی گونی از رو آتیش رد میشید، پای شما نمیسوزه. به همین سادگی، هیچ ارتباطی به مغزم نداری. حالا اگر اینو بیان زیر عنوان حق بازی این که از طریق مغز تو کاری میکنی که پاد نمیسوزه بذارن، دروغ است و فریب. اگه بگن نه تو توان اینو داری که از رو آتش بگذری و نترسی، حرف دیگری است. به همجاست که اگر به جای اون هیزم و زغال آهن بگذارن، هر کی از اونجا رد بشه بعدن پا نخواهد داشت با اون درجه حرارت، و این اون واقعیت های علمی است. بنابراین مهم اینه که موضوع رو تا کجا میبرن، ازش چه نتیجه میگیرن. حالا اگر مطلبی دارید با متاسفانه ازتون خواهش صبر کنید سرکار خانم، لطف کنید روی خط باشید، پیام ها رو بشه من در خدمتتون. شنگان ارجمند با ما باشید.
دوستان، زلزله خبر نمی کند. ادموند پلامینگ با نصب شیر اطمینان گاز ارزان قیمت، شما و خانوادهتان را از آسیب و خطر جانی در اثر ترکیدن لوله گاز در امان نگاه می دارد. ادموند پلامینگ با بیش از 30 سال سابقه، خدماتی از قبیل تعویض لوله های آهنی به مسی، تعویض آب گرم کن، باز کردن گرفتگی لوله های فاضلاب و تعمیر کلیه لوله های ساختمان را به شما ارائه می کند. شنوندگان رادیو ایران از تخفیف 20% بهره مند می شوند. ادموند پلامینگ 818 726 8180
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و انسینو، 310-855-7171 و 818-887-7272.
تصویری ساده از یک عاشقانه صمیمی.
امین
جونم،
فکر کن سال دیگه همین موقع اون ور دنیا.
پلچوبی
همونجا بودی؟ تو رو چرا نگفتن؟ نفته باید تو بیافتن
سعد. حالا من کجا مجوز گرفتم؟ مگه کار دیگه یه هم بلدی میکنی؟
هدیه تهرانی، بهرام رادان، مهناز افشار و مهران مدیری. پلچوبی
دیگه نمیشه اینجوری ادامه داد. میتونم برم مواظب زندگی نباشم. حالا من هیچ خوش نیست.
از جمعه 18 اکتبر به مدت یک هفته در سینماهای انسینو تاون سنتر و لاگونا هیلز مال سینما به نمایش گذارده می شود. اطلاعات بیشتر 818-222-97-79-08.
روزی که فکر کردی یه چیزی از ته دل دوست داری هیچ وقت بلش نمی، ممکنه دوباره تکرار نشه. باید 10-15 سال بگذاره تا بفهمی که همون یه بار بوده، که حالت دیگه خوب نمیشه.
پلچوبی
عشق یعنی حالت خوب باشه.
اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری. تلفن 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
The Empire of Iran, the Medes and the Persians united under Cyrus.
منشور کوروش کبیر The Cyrus Cylinder، نخستین اعلامیه حقوق بشر که بر آزادی بیان و عقیده تأکید می‌ورزد، به همت موزه جی پال گتی و با پشتیبانی و یاری بیدریغ فرهنگ فاوندیشن برای نخستین بار در لس آنجلس به تماشا گذاشته می‌شود. از این فرصت یگانه بهره گیریم و همراه و همگام با تمامی بستگان، دوستان و آشنایان ایرانی و غیر ایرانی مان به دیدار این گنجینه بی تای تاریخ بشر و میراث غرورآفرین و درخشان ایران بشتابید. منشور کوروش کبیر تنها دو ماه از 2 اکتبر تا 2 دسامبر زینت بخش موزه گتی ویلا در شهر مالیبو خواهد بود. بلیت ورودی رایگان است اما باید از پیش تهیه شود. برای آگاهی بیشتر از سامانه فرهنگ.org دیدن کنید.
در 100 سال گذشته مرکز جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس خدمات داوطلبان منتورینگ یا راهنمایی را به پسران و دختران یهودی 6 تا 16 ساله به طور رایگان ارائه کرده است. این مرکز با مشکلات خانواده‌های مهاجر به ویژه خانواده‌های ایرانی یهودی آشنایی دارد. مشکلاتی از قبیل تضادها و قید و بندهای سنتی ایرانی در جامعه آمریکایی. اگر احساس می‌کنید فرزندان شما به علت اختلاف‌های فرهنگی نمی توانند با شما رابطه برقرار کنند یا در سایر مسائل خانوادگی نیاز به راهنما دارند، داوطلبان واجد شرایط جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس می توانند به آنها کمک کنند. با شماره تلفن 323-456-1157 یا ایمیل big@jbbsla.org تماس بگیرید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. امروز چند تن از سناتورهای آمریکایی علی‌رغم آنکه دولت پرزیدنت اوباما مذاکرات جدید اتمی با ایران را جدی و طرح ایران را برای رفع این بحران مفید تلقی کرده، خواهان آن شده تحریم‌های جدیدی علیه دولت ایران برقرار شود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سناتور مارکو روبیو امروز گفت دولت جمهوری اسلامی تا کنون چند بار تعهدات بین المللی خود را زیر پا گذاشته و در حال حاضر نیز نمیتوان به اظهارات و طرح‌های آن برای رفع نگرانی‌های جهان از برنامه‌های اتمی ایران اعتماد کرد. سناتور مارک کرک نیز گفته است با توجه به آنکه دولت ایران همچنان از متوقف ساختن برنامه‌های مشکوک اتمی و تهیه و تولید موشک‌های بالستیک خودداری می‌کند، باید بر اساس تحریم‌های جدید کلیه درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار داد. به گزارش رویتر در آستانه مذاکرات جدید اتمی گروه 5 به اضافه 1 با ایران، 10 تن سناتورهای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا از ادامه دیپلماسی برای رفع بحران اتمی ایران حمایت کردند، ولی هشدار دادند هرگاه این روند نتیجه بخش نباشد، تحریم‌ها علیه دولت ایران باید تشدید شود. وزارت دفاع آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد در نظر دارد تعدادی موشک‌های پیشرفته و بمب‌های سنگرشکن به مبلغ 10 میلیارد و 800 میلیون دلار به عربستان سعودی و امارات متحده عربی بفروشد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، چند هزار بمب سنگرشکن در اختیار عربستان و تعداد 5000 از این نوع بمب‌ها که قادرند تجهیزات مختلف از جمله اتمی را در اعماق زمین نیز نابود کنند، در اختیار امارات متحده عربی قرار می‌گیرد. هنوز مشخص نیست این دو کشور، در حالی که سیاست تهاجمی نسبت به کشورهای منطقه پیش نگرفتند، از این نوع بمب‌ها برای چه مصارفی استفاده خواهند کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، در حال حاضر صرف نظر از اسرائیل که گزارش‌های درباره وجود سلاح‌های اتمی آن کشور منتشر شده، بدون آنکه دولت اسرائیل این گزارش‌ها را تایید و یا تکذیب کرده باشد، ایران تنها کشور خاورمیانه است که از سوی جهان غرب مظنون به تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی تشخیص داده شده و بعضی از مراکز اتمی آن نظیر فوردو در مناطق کوهستانی و در اعماق زمین قرار دارد. معامله نظامی آمریکا و عربستان و امارات متحده عربی همچنین شامل فروش تعدادی موشک‌های پیشرفته هوایی است که می‌تواند از طریق کشتی‌های جنگی به هدف‌های خود پرتاب شود. منابع خبری از سوریه گزارش دادند یک ژنرال ارشد ارتش سوریه که ضمناً در جریان ترور رفیق حریری، سیاستمدار لبنانی، دست داشته، بر اثر حملات گروه‌های مخالف دولت سوریه کشته شده است. به گزارش شبکه الجزیره، قتل این ژنرال سوری به نام جامع هم از سوی دولت سوریه و هم از سوی گروه‌های مخالف مورد تایید قرار گرفته، ولی در حالی دولت سوریه قتل او را در زمان کمک رسانی به مردم سوریه و یک نوع شهادت توصیف کرده که گروه‌های مخالف از جمله ناظران حقوق بشر سوریه که مقر اصلی آن در خارج از سوریه است گزارش دادند، این ژنرال در جریان رهبری حملات دولتی به ساکنان منطقه دیرالزور که مدتی است تحت کنترل مخالفان درآمده کشته شده است. نام این ژنرال کشته شده ارتش سوریه قبلاً در فهرست کسانی قرار داشت که در ارتباط با ترور رفیق حریری مقصر شناخته شدند. ترور حریری در سال 2005 و در جریان انفجار بمب بزرگی که در مسیر اتومبیل او قرار داده شده بود صورت گرفت و 20 نفر دیگر نیز در جریان آن کشته شدند. یک گروه تحقیقاتی سازمان ملل متحد عوامل مهم دولت سوریه را در این حادثه مظنون دانسته است. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Angeles. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود و فراوان آقای دکتر. ببینید، اینا میگن که همه چیز از فکر شروع میشه. کسی که تلفن اختراع کرد اول فکر کرد، یا اینکه مثلا اگر من الان اینجا نشستم و امکانات ساختن یه برج رو ندارم، اگر یک دفعه فکر کنم که دلم میخواد مثلا یه برج بسازم یا مثلا برم دانشگاه مدرکی بگیرم، اگر اینو به عنوان یه سمبل در ذهنم تصویر بکنم و ایدئال سازی بکنم و بهش فکر بکنم و در ضمن در جهت رسیدن بهش قدم بردارم، حتما این انجام میشه.
نه نه همینجا گرفتاریست عزیز. ببینید همه آدم هم همش فکر کردن که قدشون بالا میشه، یکی نشده. آخه موضوع به موضوع داره. بعدم شما اومدید فکر کردم معلومه این حرف عجیب و غریبی نیست، یعنی این اومدن یه چیزی رو که چهار تا تیکه یه تیکه از چهار تیکش کردن بعد گفتن اینا با هم مرتبطن. معلومه آدما قراره درباره یه موضوع یه پرسشی داشته باشه. حتی وقتی میگن احتیاج در حقیقت مولد اختراع و اکتشاف، خب درست میگن، آدما محتاج بودن که این شیری رو که دارن نگه دارن، شیره رو نگه نمی‌تونستن می‌داشتن، آدما می‌مردن. یه راهی پیدا شده، یه شرایط پیدا شده، کسایی کشف کردن اونها از توش ماست درست کردن، پنیر درست کردن، شیر یه روزه رو که در گذشته یخچال نبوده کردن یه ماه، حالا شده ماست، حالا شده پنیر، حالا شده کره، یه ماه نگهش داشت. ببینید موضوع همیشه این گونه است، حرف عجیب و غریبی نیست، ولی این که من چون فکر میکنم بعدم به هر چی میخوام برسم یعنی چی؟ فرض کنید در ایالات متحده آمریکا از وسط 300 میلیون یه رئیس جمهور میخوان، حالا اگر اومدن 500 نفر فکر کردن چی میشه؟ 500 رئیس جمهور درست خواهیم کرد؟ خب برمیگردی سر یه چهارا یه دونه مغازه میتونه باشه. حالا همه فکر بکنم ما میخوام این خونه مغازه سر چهارا رو داشته باشم، چه خواهد شد؟ اگر اینجوری باشه من شما که تشریف میبریم به لاس وگاس که میخوام اینقدر ببریم، خب میبریم، چه ارتباطی داره به واقعیت؟ همه حتما میبازیم و میایم، برای که ماشینی که اونجا درست کردن گفتن وقتی 1 میلیون دلار پول توش ریختی ما 840,000 دلارشو پس میدیم، 160,000 دلارشو نگرد. شما بشینید همشو بازی کنید، 160,000 دلار بازنده بیاد بیرون. بر اساس قوانینی که وجود داره رنده میکرد ممکنه برنده یا بازنده باشید، ولی در مجموع همه بعد از 1 میلیون دلار که پول توی ماشین ریختن 160,000 دلارش مال کازینو. به همین سادگی، یعنی برنامه‌ریزی شده اونجا هم گذاشتنش. ببینید وقتی که این حرفا رو میزنن خطرناکه، این حرفا به نظر من خطرناکه. شما برید سراغ آدمای معتاد، از 100 تا آدم معتاد حتما 99 داشت، چون نمیخوام بگم 100 داشت، معتقد خواستن توانستن، هر چی بخوای میتونی. و این خطرناک‌ترین حرفی است که می آدم ها میشه زد. به همین جاست که تمام عمرش فرضش بر اینه که یه روزی بخواد میتونه اعتیادش بذاره کنار، 40 ساله که معتاده. نه، خواستن آفریدنه، آفریدنم رعایت همه اصوله. تو جمله شما آخر کار، نه اینکه شما بگید، اونها یه حق بازی میکنن، یه شرطی میذارن که اون شرط خب معلومه، من اگر بخوام برم سان دیگو بخوام برم اول باید فکر کنم، اگر همجوری که من راه نمیافتم، خب این که چیز عجیب و غریب نیست، خب من میخوام برم سان دیگو، حالا که خواستم برم سان دیگو اگر حاضر شدم سوار ماشین بشم از مسیری که من از لس آنجلس به سان دیگو میبره برم، خب بعد از 130 مایل میرسم. این چیز عجیب و غریبی نیست. حالا شما به من میگید که اگر یه آدمی فکر کنه میتونه برسه، پاشه راه بیفته، کارشو بکنه، میرسه. بله. یه آدمی فکر کنه نمیتونه بره، نمیتونه برسه، چون راه نمیفته، نمیرسه. بله.
بله، در جهتش قدم مثبتی هم بر نمیاد. البته من خودم با اونایی که گفتم موافق نیستم. فقط می‌خواستم ببینم نظر شما چیه. و اینکه اگه واقعا هست آیا استدلال علمی
داره؟ اصلا استدلال علمی در جهت عکسش عزیز.
بله.
تمام پدر و مادرها میخوان بچه هاشون خوب باشن، همه بچه ها خوبن، همه آدم ها شب عروسی میخوان ازدواجشون همیشگی باشه، طلاق در کار نیست. خب این چه ارتباطی به هم داره؟ اون جمله آخر که میگم، ببین بازی و فریب کاری که مثلا تو همین فیلم سیکرت یا راز هست، حق بازیش اینه که میگه شما اگر یه چیزی بخواید میشه، بعد میگه باید اولا فیلش بکنید، احساسش بکنید. خب هر وقت نشد میگه احساس نکن، بعد میگه you have to believe it، باید باور بکنید. ای باور، ای نشد میگه باور نکن، بعد برمیگرده ممکنه دیلی داشته باشه، شاید تاخیر داره، حالا صبر کن تا بعدن بشه. بعد برمیگرده میگه نباید تو رو اذیت کنه، it should not be a chore، یعنی چیز آزاردهنده باشه. حرفای مزخرف سرم میکنن. مثل این است که من به شما برگردم بگم، من البته این حرفی که بنده میزنم، من میتونم شما رو فوت کنم عزیز و بیماریاتون خوب بشه، این حرفو بزنم، ولی بگم خب البته دکترتو برو، دواتو بخور، جراحیتو بکن، رعایت همه اصولو بکن. خب این که دیگه به ارتباطی به فوت کردن من نداره. بنابراین روزی که اونا یه صحبتی درباره زمین رو ذهن میکنن، وقتی که تو اونجا میبندنش، دروغه. وقتی برگردم میگم خب من یه فکری میکنم، دنبال این فکرم راه میفتم، همه کارهای لازم مربوط به اونو میکنم، به نتیجه میرسم، خب طبیعیه. شما اگر تصمیم بگیرید تشبیه منزل دوستتون و خانهشون 7 مایل فاصله داشته باشه از خانه شما، شما اگر 6 مایل رو نمیدونم 1 متر حالا یا 30 سانتی متر قبل از اون خونه بیستید یا در نزنید، پشت اون در میمونید. خب شما باید بقیه راه رو برید. پس بنابراین من حرفم این است که خواستن آفریدنه، خواستن آفریدنه یعنی وقتی میخوای باید بیافرینی، و برای بیافرینی باید همه چیز رو به درستی انجام میدید. شما که الان لطف کردید به ما تلفن کردید، اگر این در حقیقت 11 تا شماره 1-323-512-744 نمیگرفتید، بذاری 6463 میگرفتید که اینجا وصل نمیشد، به جای 512-513 میگرفتید که اصلا یا میگفت همچی چیزی نیست، یا به جای وصل نمیشد. یه دونه شماره. به همین جاست که خواستن آفریدن وقتی قواعد و اصول رعایت میشه. ما در دنیای زندگی میکنیم که من و شما وقتی ذهن آرومی داریم، خوشبینیم، امیدواریم، مثبتیم، به جنبه‌های خوب زندگی نگاه میکنیم، آماده ایم برای حرکت، میل به رشد داریم، حاضریم اشتباه رو بپذیریم، حاضریم شکست رو بپذیریم، نگران انتقاد و اعتراض و حرف مردم نیستیم، خب معلومه تو زندگی پیش میریم. در مقام مقایسه آدمی که منفیه، بدبینه، وحشت از اشتباه داره، ترس از شکست داره، عقیده مردم برش مهمه، خب میمونه. ولی اینا به خاطر این نیست که در فکر ما داریم یه کارایی میکنیم، چون همیشه میشه همه چیز رو به یه جایی مرتبط کرد و گفت از اونجا شروع میشه. درست بس که من و شما اخلاق و رفتار رو میتونیم برگردیم به 1,000,000 سال قبل، برگردیم به خدا، ولی این مسئله رو حل نمیکنه. نتیجتاً توی این کتاب ها، توی این سمینار ها یه تیکه درست علمی است که غالباً هم به نوعی مطرح میشه، یه مقدار ماجرای توهمات و تصورات، حالا فرد برخی از اوقات خودش باور داره، بیشتر اوقات نداره، یه مقدارم حق بازی و شالاتانیزمی که برش هست. درست مثل این که شما اگر تشبرید به این شوهایی که به اصطلاح کارهای ماجیکال میکنن، مثل خب شما میبینید که 100 تا کار واقعا عجیب و غریب میکنه، ولی اگر شما یه ذره دقت کنید از این 100 تا، من چون رفتم با دقتم خواستم مثلا 10 تا 20 تاشو فهمیدم حقه و کلکی که میزنه چیه، هر 80 تای باقی موندهش هم حقه و کلکه، یک دونش کاری نیست که این آدم بر اساس مخالف قانون طبیعت، یک دونش تمام از اول تا آخر حساب شده، تنظیم شده، از خطای ذهن یا از خطای حس استفاده میکنن، به من شما یه چیزی رو نشون میدن، یه چیز دیگر رو از توش در میارن، و چون نمیدونیم معلومه که به نظر اون غیر عادی میاد، ولی اگر تو اون کار باشیم یا به ما اجازه بدن پشت اون ماجرا رو بدونیم، دقیقاً میدونیم چگونه این فرض کنید دختر خانم رفت ببر آمد، چگونه ببر رفت دختر خانم اومد. حالا کسی نیست در این دنیا که بتونه ببر رو به دختر، دختر رو به ببر تو این شوا تبدیل بکنه، اصلا حرف خنده داره. پس یه جایی تو این کار یه بازی و به اصطلاح سیاه بازی هست، ولی چون اعلانش میکنن از قبل که ما میخوایم شما رو این گونه باهاتون برخورد کنیم، جز آدم ساده لوح یا ابلهی که ممکن اینو جدی بگیره، بقیه میدونن خب یه بازی و کلکی در کار است و من رو به همچی برداشتی میرسونه. این گفتگوها در خصوص این کتابا که تعدادشون هم فراوونه و اگر اشتباه نکنم تعداد این کتابا چند برابر کتابای علمی است، و به همین جاست که من با آقای دکتر نگری که خوشبختانه الانم در رادیو برنامه فوق العاده خوبی دارن، با آقای دکتر توفیق درزاده، یه سی دی هست که حتما بهتون پیشنهاد میکنم بشنویدش، تحت عنوان علم و شپ علم، ساینس اند سودو ساینس، در اونجاست که حداقل 30-40 تا از این حرفای بیخودی از فیلم راز و سکرت گرفته و از سایر کرات آمدن گرفته و انرژی درمانی دروغ فریب گرفته و تا فرض بفرمایید ماجرای طب فیلیپینی و باورهای از این قبیل رو، یه مقدار این که چه خبر است و واقعا چگونه این نتایج و استنباط ها و استنتاج ها شده راجبش صحبت شده، و به همین جاست که میتونه کمک بکنه برای که نگاه واقع بینانه تری به این موضوع داشته باشیم. به همین جاست است که در اینا مثل بسیاری از کارهای زمینه درست خوب علمی واقعی است، یه مقدار زمینه احتمالاً غیر علمی و یا فریبکاری، اون دوتا رو باید تفکیک کرد. نتیجتاً شما وقتی مثبتید، وقتی که خوشبینید، وقتی که حال و احساس خوبی دارید، معلومه در دنیایی که با چیزا رو ساخت اون هم بر اساس قواعد رشد، موفق ترید، پیش میرید. وقتی منفی و بدبین باشید، اولا کارو شروع نمی کنید، بعد در وسط کار اشکالات رو زیاد میبینید، رها میکنید، اشتباه بیشتر میکنید و در نتیجه کار دست خودتون میدید. ولی اینا هیچ ارتباطی به این نداره که من اگر بشینم با مغزم ور برم و یه کاری باش بکنم بعدن نتایج دنیای بیرون بیشتر میشه. نه، هیچ کدوم از ما که در حسرت یاد گرفتن مثلا زبان فرانسه یا انگلیسی هستیم، از اینکه 20 سال بشینیم و بگیم ای کاش من فرانسه یا انگلیسی بلد بودم، یه دفعه یه روزی شروع نمی‌کنیم حتی یه جمله یا یه لغت بگیم، و فکر من و شما هم یه لغت نه تولید می‌کنه نه هرگز انگلیسی و فرانسه می‌تونه حرف بزنه. اینا واقعیاتی است که باید دونست. من به پیام‌ها رسیدم، ولی خدا شکر.
علم و شبه علم فرمودید.
بله، علم و شبه علم. 8 تا 3 8 ساعته.
از آقای دکتر نیری.
دکتر نیری، آقای دکتر حیدرزاده، من 3 تا صحبت از من 4 تا صحبت از این دو عزیز استاد دانشگاه است و یه دونه پرسش و پاسخ درباره همین موضوع علم و شبه علم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی لطف کردید.
شما هم ممنون. شنگون عجمن با ما باشید.
مهناز پاکروان هستم و آغاز فعالیت خود را در شعبه دوم در کالیباسس به اطلاع میرسانم.
مهناز بیوتی سالون در وست وود 310-475-0500 و کالیباسس 818-292-7436 عضو 08.
کتاب From Persia to Puerto Rico قصه زندگی پسری است که در جستجوی سرزمینی دور از تعصبات مذهبی از اصفهان به تهران، از تل آویو به نیویورک و از کولومبیا به پوروریکو را پشت سر می‌گذارد. یگال یامتوف در این کتاب از تعصبات یهودیان نسبت به یکدیگر در کشورهای مختلف، اختلافات طبقاتی و سرگشتگی‌های مذهبی در ایران و قدرت کشورها برای متهم کردن یکدیگر به گناهی که خود مرتکب شده‌اند سخن می‌گوید. فروش در سرای کتاب، شرکت کتاب، آمازون، بارنز اند نوبل و waterstone.com. برای انجام امور حسابداری و حسابرسی خود با شرکت ریمی ان هاتمی LLP تماس بگیرید. ریمی ان هاتمی CPAs با حسابداران خبره در زمینه‌های تکس، آدیت، اکاونتینگ، پیرول، امور ثبت شرکت‌ها و طراحی سیستم‌های حسابداری در خدمت شما می‌باشند. تلفن 818-285-8573 818-285-8573 و یا با وبسایت rh-llp.com مراجعه فرمایید. عضو 08.
کنسرت فریما شهراز بار دیگر MHF ریکورد با افتخار تقدیم می کند.
دیوانه با سرگشته با مستیم هنوز.
کنسرت دکتر فریما شهراز با اجرای متفاوت از همنوایی موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی تلفیقی جاز به رهبری شاهین یوسف زمانی یک شنبه 27 اکتبر ساعت 7 شب در سکربال کالچرال سنتر.
نیمه شما
مراکز تهیه بلیت شرکت کتاب میوزیک باکس کیو مارکت و فروشگاه‌های معتبر ایرانی. تلفن 818-451-9550 818-451-9550.
بنده به لب ها
گروه حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ و رادیو 670 AM KIRN از صاحبان مشاغل و کارفرمایان دعوت می‌کنند تا در دومین بازارچه کاریابی یا جابفر شرکت کنند. شنبه 26 اکتبر ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر سالن اجتماعات انسینو واقع در 4935 بلبو بولوارد، ورود برای جویندگان کار آزاد و رایگان خواهد بود. از صاحبان مشاغل دعوت می‌کنیم هر چه زودتر جهت رزرو غرفه خود از سامانه profamilygroup.com دیدن کرده و یا با تلفن 818-344-6818 تماس حاصل فرماید. با سپاس از پشتیبانان این برنامه دکتر نادر جوادی، دکتر کامران صحابی، محصولات غذایی الماس و United Nations Association. شنبه 26 اکتبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر 818-344-6818.
بعد از یک تصادف با دفاتر حقوقی LA Trial Lawyers تماس بگیرید تا از ابتدای کار تا آخر، چون یک دوست مجرب و دلسوز در کنار شما، حقوق شما را از شرکت‌های بیمه گرفته و جلوی بیدادی را بگیریم. الکس اسکندری با تلفن 855 سرمه تماس حاصل فرمایید.
آیا از بانک‌ها جواب نشنیدید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم. آقا بفرمایید. عذر میخوام. تمام.
خیلی متشکرم. اولم خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. خیلی ممنونم. یه سوالی هم داشتم. من 48 سالمه و متأهل هستم. یه مشکلی دارم با همسرم سر ارتباطش با خانواده‌اش.
ایشون چند سالش؟
هم همینجاست متصمیم گرفتیم. اینا پری زنگ بزنیم از شما کمک بگیریم سر این موضوع.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 45 سالش.
چه مدتی ازدواج کردید؟
15 سال.
فرزند چی دارید؟
یه دختر 12 ساله دارم با یه پسر 9 ساله.
اون وقت از کجا تلفن میکنید؟ اروپایی؟
در اروپا زندگی میکنم.
چه مدتی در اروپا تشریف دارید؟
ما حدود 13 ساله که اروپا زندگی میکنیم.
پس بنابراین در ایران ازدواج کردید و به اروپا
آمدید؟ اینجا بچه دار شدیم. بله.
بسیار خوب. حالا خانواده شما و خانواده ایشون در اروپا هستن یا در ایران هستن؟
نه، خانواده ما در ایران هستن. خواهر همسرم اینجا هستن. یعنی بعد از چند سالی که ما اومدیم اروپا، همسرم تلاش کردن خواهرشون آوردن اینجا و الان اونا هم تو اروپا زندگی میکنن، با ما یه جا زندگی میکنن. نه توی خونه ولی توی شهر هستیم.
خب اونا اشاره کردید خواهرشون ازدواج کردن؟
بله بله، خواهرشون ازدواج کرده، دو تا بچه دارن.
بسیار خوب. چه خبر است؟
هیچی، الان مشکل ما بیشتر در همین ارتباط همسرم با خانوادهشه. همون موقع که میخواستن خواهرشون رو بیارن، اول این نکته رو بگم چون نکته کلیدیه، من برنامه شما رو دنبال میکنم، به نظرم این میتونه کمک کنه که همسرم بچه اول خانواده است و یک احساس مسئولیت نسبت به بقیه از خانوادهش داره، به طوری که وقتی ما اومده بودیم اینجا هنوز خودمون تو وضعیت بلا تکلیف مثلا اقامت و اینا بودیم، مثلا فکرش این بود که چطور میتونه خواهرش یا برادرش رو بیاره اینجا. ولی بعد چند سال که ما خودمون اینجا مستقر شدیم همین کارو کردن و خواهرشون آوردن اینجا و ما خیلی به همین دلیل خیلی بالا پایینی زیادی داشتیم، چون که فقط مسئلهش این نبود که حالا خواهرش از ایران بیاد و یه زندگی اینجا داشته باشه، به همه زندگی خواهرش مثلا دخالت داشت، از اینکه چجوری تو لباس بپوشی، با کیا رفت آمد داشته باشی، به اینا نتیجه ایجاد تنش تو زندگی ما بود، به دلیل اینکه خواهرش به این حرف نمی کرد و هم مرتب اینا با هم مسئله داشتن و پیامدش برای من و بچه هم بود. ولی به هر حال بعد گذشته چند سال به یه ثباتی رسیدیم، به دلیل اینکه اون خواهرش به هر حال اینو ثابت کرد که کاری که دلش بخواد میکنه و حرف شنوی از این نداره. الان گاهن اونا میان خونه ما، گاهن همسرم میره خونه شون، ولی به هر حال یه زندگی یه مقدار ثبات پیدا کرده، هم زندگی اونا هم زندگی ما. ولی چند روزه که همسرم دوباره این موضوع مطرح میکنه که من میخوام حالا برادرم هم بیارم. بهش گفتم که این کار به نظرم به زندگی ما آسیب میرسونه بر اساس تجربه‌ای که از قبل داشتیم. همسرم هم حالا دلایل خودش رو داره، ولی چیزی که مطرح میکنه که باعث شده ما با شما زنگ بزنیم اینه که همسرم برای من متهم به این میکنه که میگه من به حد که نزدیک میشم و احساس میکنی که من اون آدم رو دوست دارم، تو با اون آدم مسئله پیدا میکنی، تو اینجوری نیست که با برادر من یا خواهر من مشکل داشته باشی، چون تو میبینی من به این آدم توجه میکنم این تو رو ناراحت میکنه، تو میخوای همه توجه من به تو باشه و این تو رو ناراحت میکنه، به همین دلیل میگردیم مثلا یه اشکالاتی تو اون آدم رو پیدا میکنی. حالا ما خوشبختانه مدت زیادیه که سیدی های شما رو گوش میکنیم، اروپا که میاد تو برنامه هاتون شرکت میکنیم، خب خیلی به ما کمک کرده، صحبتی که از شما شنیدیم، سمیناراتون، سیدی هاتون، ولی به طور مشخص سر موضوع رابطه‌ای که همسرم با خانواده‌اش داره ما به هیچ نقطه مشترکی نمیرسیم.
بله. ایشون برادرشون چند سالشون عزیز؟
برادرشون یه لحظه گوش خدمت رو 28 سالشه.
28 سال. اون وقت ایشون ازدواج کردن یا نه؟
برادر
ازدواج کردن یا نه؟
نه برادرش مجرده.
اون وقت میخوان بیان اینجا چی کار بکنن؟
بیان اینجا زندگی بکنن. بعد وقتی من ازش سوال میکنم که دلیل این که میخواد بیاد اینجا چیه، میگه این تو ایران که هست مادرمو خیلی اذیت میکنه، حالا سر کار نمیره یا مادرم اینو خیلی اذیت میکنه. طبق همون چیزایی که از شما شنیدیم، این که میگید جا به جا شدن آدم ها آدم ها رو تغییر نمیده، صبح طرف کنه همیشه خودش تو آینه میبینه، اینه خودش هم اومده اینجا و مسائل خودش رو ورده.
نه اگر استدلال ایشون میشه، اگر استدلال ایشون اینه که برادر من در ایران حالش خوب نیست یا رفتارش خوب نیست یا کارش خوب نیست بیاد اروپا خوب میشه، حتما اشتباه هست، اصلا توش تردیدی نیست. هیچ ارتباطی نداره.
خب صدای شما رو میشنوه. حتما بعدش خب بذار من نظراتی داره.
بذار ببینم چی بگید، بذار ببینم ایشون راجع به برادر چی میگه. من
بله، خوشی خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید. چه هست داستان برادر عزیز؟
خب من بذارین از یکم جلوتر با شما صحبت کنم اگه اجازه میدید.
خواهش می‌کنم.
این همسر من که الان برای شما تعریف کرد، من خودم استعبادم اینجوری شد که با توضیحی که ایشون دارن میدن در مورد خانواده من و ارتباط من، این مدلی به نظر میرسه، من که شنونده بودم الان تا الان که میشنیدم، که انگار که ما هیچ مسئله هیچ مشکلی تو خانواده یعنی ارتباطمون وجود نداره و به دلیل این که من ارتباط سالمی با خانوادم ندارم یه سری مشکلات به وجود اومده با اومدن خواهر من به اینجا و بعدشم بعد حالا این مسئله حل فصل شده یا کم و زیاد شده، مشکل حل شده، حالا دوباره مثلا برادر من میخواد بیاد اینجا و یه مشکلی فراهم بشه.
البته متوجه هستم این حرف شاید با توجه به وقت کم ممکنه باز این بر، ولی من حرفم این بود که این موضوع به مشکلات و مسائل ما اضافه کرده، بنابراین وقتی کسی میگه ما این مسئله رو داریم مالی یا روابط جنسی، معناش نیست که تنها موضوعه. ولی حالا بیار اصلا اونو اعتراض نکنید، شما به من بگید شما ممکنه تو 20 زمینه هم با همسرتون اشکال و اختلاف داشته باشید.
الان من اتفاقا میخوام در مورد همین موضوع صحبت کنم، ولی میتونم در مورد هر چیزی که شما به نظر
من همین میخوام ببینم که شما آیا گفتگوی ایشون درباره نقشی که شما تو زندگی خواهر داشتید و دارید و نوع مسائل و مشکلاتی که با ایشون احتمالاً پیدا می‌کردید و بعداً نتیجه و تأثیری که تو زندگی خود شما و همسرتون و بچه‌ها می‌ذاشت، اون رو صرف نظر از که 20 تا مشکل دارید یا 2 تا مشکل خارج از اون رو می‌پذیرید یا فکر ایشون ساخت و پرداخت ذهن ایشونه؟ اوکی.
کاملاً نمی‌پذیرم به دلیل اینکه
نقصتون از کاملا اینه که همه شو نمیپذیرید یا اصلا نمیپذیرید؟
اصلا نمیپذیرید.
اوکی. پس شما نقشی تو زندگی خواهر نداشتید، مسائل و مشکلات و اختلافاتی که شما با خواهر داشتید به خانه شما نمی آمده؟
نه به طور جدی.
آه نه، شوخی جدی ندارم عزیز. ببینید بحثی اصلا فرض کنید که شما 100 یورو خرج کردید، ایشون میگه 1 یوروشو انداخته دور، راجع اون 1 یورو صحبت کنید، حالا اینکه 1 یورو است یا 100 یورو رو بذارید کنار. من میخوام ببینم آیا شما خودتون قبول دارید که نوعی از، برای که ببینید فاصله شما با برادرتون 17 ساله و اصلا اینجا رابطه‌ای به اون صورت نیست که حالا برادر رو بذارید، حالا بریم سراغ این برادر رو. برای چی شما میخواید، شما ای میخواید بیارید یا ایشون اگر میخواد بیاره، چه داستان عزیز؟
من اصلا در واقع هیچ تصمیم جدی سر این قضیه ندارم. من مشکلی که با همسرم دارم توی ارتباط با خانوادم اینه که به محض این که من به طور لفظی یعنی به اندازه که حرف بزنم که مثلا با مادرم حتی صحبت کردم تلفنی، اصلا کاملا اخلاق همسر من نسبت به من تغییر میکنه. یا این که مثلا من الان خواهرم اصلا توی خانواده من نیست، ارتباط من بسیار محدوده، ولی باز هم این رابطه به نظر ایشون مثلا یه رابطه معقولی به نظر نمیرسه. دائم یعنی من اتفاقا من باید همیشه رفع اتهام از خودم بکنم که این به من وارد میشه که تو خانوادت رو ترجیح میدی به خانواده خودت، در صورتی که خانواده من همشون در ایران هم به غیر از خواهرم که اینجاست و ما در هفته بعضی موقع ها 10 روز یه دفعه، بعضی موقع ها مثلا 2 هفته یا بعضی موقع ها هفته، دیگه کمترین فاصله که وجود داره اینه که هفته به اندازه 2 ساعت یا 3 ساعت معمولا من با بچه هم میریم کنه خواهرم، اونم من سعی میکنم، اونم من این کارو میکنم، سعی میکنم که روزای تعطیل که بچه ها تعطیلن، چون همسر من خونه اونا نمیاد و با اونا رابطه ای نداره، ما مثلا اون ساعته که اون نیست رو بریم.
نه متوجه شدم، نه اونو متوجه شدم. حالا واقعا ماجرای برادر، یک فکر میخوانیشون بیان یا نه، دو چرا میخوان بیان؟
موضوع جدی نیست. اوکی. من فقط با ایشون مطرح کردم که به نظرت میرسه که آیا من به عنوان سوال، به عنوان که یک مشورتی باش کرده باشم. پیش گفتم که آیا به نظرت میرسه که ما خوبه که کاری بکنیم که این از کشور خارج بشه و بیاد اینجا یه زندگی رو به قول معروف تشکیل بده، مثلا به دلیل شرایط و وضعیت ایران، که بعد این خیلی مثلا ناراحت شد اصلا از مطرح کردن این موضوع که چرا اصلا این موضوع رو مطرح کردی، برای اینکه نظر منو نسبت به این موضوع میدونی و در این مورد درست میگه، چون من نظرشو میدونستم و خودم پر از مثلا اضطراب بودم از اینکه اصلا این سوالو ازش بکنم یا نکنم. اگر فردا مثلا من متوجه شده بودم که مادرم حتی داره به این فکر میکنه که اگر سری بعد که قراره بیاد اینجا خوبه که مثلا دعوتنامه‌ای که براش میدیم همراه با برادرم باشه که با هم بیان، و بعد من چون سری قبل یه برادر بزرگتر از این برادر دارم که ازدواج کرده ولی بچه نداره، که من میخواستم که این برادرم میخواست بیاد اینجا به عنوان دیدار، فقط برای این که ما 12-13 سال اینجا هم دیگر نایده بودیم. حالا خیلی خوب خاطرم نیست که مثلا آیا من قبلش از همسرم اجازه گرفته بودم برای این دعوتنامه بفرستم یا میدونست یا نمیدونست. در حسرت یک داستان خیلی پرماجرا و مشکلات.
خب حالا واقعا عزیز متوجه هستم، ببینید حالا بذار چرخ نزم، چون این موضوع الان از ذر من و شنوندگان روشن شده. حالا شما اگر فرضتون بر این است که همسرتون یه حساسیت هایی دارن، اگرم ضرورتی نداره، ضرورت و لزومی نداره، مثلا یه زمانی معالجه است اونجا در ایران نمیشه، خب میتونید برادر رو بیارید. ولی اگر فرض شما و مادر این است که در ایران برادر 28 ساله شما با مسائل و مشکلاتی روبروست میاد، اروپا حالش خوب میشه، اون هیچ دلیل نداره. هیچ کسی از یه جایی مانند ایران، کشوری که درش 28 سال بزرگ شده، اگر نتونست یه نصف جایی برای خودش پیدا کنه بیاد تو اروپا.
اصلا من با این نظر شما موافقم و هیچ اصراری سر این موضوع ندارم، حتی okay. اگر که این موضوع برای اون نفعی داشته باشه من حاضر نیستم که مثلا با نارضایتی و مشکلی فراهم شدن توی زندگی خودم همچین ریسکی رو بکنم و همچین کمکی برای اون باشم که اونو بیارم اینجا. ولی مسئله‌ای که من باهاش مواجه هستم که من حتی دلم میخواست که این موضوع رو مطرح کنه، دقیقا همین چیزی که خودشون گفتن، که من به ایشون میگم که شما با کسی که من باهاش ارتباط دارم مسئله داری، یعنی دیگه نمیتونی رابطه باهاش برقرار کنی و نمیتونی به این آدم نزدیک بشی و هیچ ارتباطی نمیگیری. من در واقع خانوادم به دلیل نزدیک بودن، به دلیل که خوب خانوادم هم، مادرم مثلا، حالا من پدرم که از دست دادم و دو تا برادرام که نزدیکترین کسایی هستن که با من هستن، هیچ نقش زیادی، مثلا خواهرم که اینجا، هیچ نقشی توی زندگی من ندارن و هیچ ارتباط خانوادگی بین ما وجود نداره. ولی دائما ایشون نگران از اینه که خانواده من وارد زندگی ما بشن. یعنی من با این اتفاق قدیم برام خیلی زیادی افتاده که حتی اگر پدر مادرم میخواستم بیان اینجا به عنوان دیدار، با اینکه پدر مادر من خودشم میتونه اینجا شهادت بده، هیچ دخالتی توی زندگی من نداشتن و هیچ موقع آدمای پر آزاری نبودن، یعنی مشکل سازی برای کسی نبودن، ولی انقدر نگرانی برای ایشون به وجود می آورد که علاوه بر اینی که لذتی سر این موضوع نمی بردن که حالا خانواده من اومدن و ما یه جمعی هستیم ممکنه از دیدار هم دیگه لذت ببریم، علاوه بر این که این اتفاق برشون به وجود نمیاد پر از اضطراب و ناراحتی میشدن و اینو به من منتقل میکردن و واقعا من از اینی که پدر مادرم میومدن خوشحال نمیشدم، به دلیل این که پر از مسئله میشدم به خاطر این که ایشون هیچ رابطه‌ای با اینا نمیزد و هیچ خوشبندی وجود نداشت.
متوجه هستم عزیز. بنابراین عزیز من فکر می‌کنم بیاد فرض هر دو رو بپذیریم، چون من راهی برای چک کردنش ندارم مگر اینکه یه ساعتی وقت بگذاریم. ایشون یه حساسیت نسبت به خانواده دارن، شما هم خودتون قبول میکنید که به هر حال با توجه به فاصلتون خانواده خاصی داشتی دیگه، شما با حتی کوچیکه 17 سال فاصله دارید، الان هم ایشون یه همچین حساسیتی دارن، شما هم که برایش ضرورت و دلیلی نمیبینید، بنابراین حالا اگر اونا خواستن بیان در کوتاه مدت میشه فهمیدش، ولی در بلند مدت نه، بعدم یه ذره رعایت حال همدیگه رو بکنید برای که گرفتار میشید. ولی اگر واقعا همسرتون فکر میکنن که حساسیتهایی نه به شما و رابطتون بلکه واقعا به خانواده شما دارن که خیلی ها دارن. چون عرض کردم من اتفاقا امروز تو تلویزیون این بحث رو داشتم که من وقتی با مادرم مسئله دارم معلومه با مادر همسرم مسئله خواهم داشت به دلایل بسیار. بنابراین اگر واقعا ایشون یه حساسیتای دارن شما مقدار رعایت حالشون بکنین، ولی هم شما قرار یه مقدار مواظب رفتارتون در با خانواده باشید که بی خود ایشون تحریک نکنید، هم ایشون بره خودشو کمک کنه اگر نسبت به خانواده شما بی خود و بی دلیل حساسیت داره. به هر حال امید من این است که یه جوری بتونید اینو حل کنید. فعلا هم که برادر که نمیخواد بیاد، شما هم که نمیخواد بیاد، چون ایشون هم که دیگه
من هیچ اصراری سر این قضیه ندارم.
ولی خب باید بدونید چون آخه شرایطتون یه ذره حساسه، بعد از 15 سال زندگی بچه 12 سال و 9 ساله داشتن یه زوران بحرانی است، یعنی یه مقدار شکننده اید. اینه که چیزی بهش اضافه نکنید که یه موقع به هر حال زندگیتون به هم بریزه.
حتما همینطوری میکنم
و مواظبم باشید. به هر حال ایشون هم اگر واقعا فکر میکنن که حساسیت دارن از یک کسی کمک بگیرن، چون شاید رابطهشون با خانواده یا برداشتشون از دخالت خانواده این گونه بوده که به اینجا رسید. چون تو صحبتاشون یه مقدار علامت اینکه بیخودی موضوع رو بزرگتر از اون چیزی که هست میکنن رو نشون میدادن و الا دلیل نداره که اینقدر. ببخشید نمیدونم تلفنتون چه شد. برحال متاسفم، حالا اگر آمدید روی خط که شاید باز با هم صحبت بشه. انگار ارجمند با ما باشید.
با هم اونقدر برم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
Hi, my name is attorney Joseph Hogue. For over a decade, I had been a defense lawyer representing the insurance companies. I came to learn about Alex Eskandari as a worthy opponent and have now joined his team. Please let us represent you. Thank you. LA Trial Lawyers, 855-SADAME.
من شخصا عاشق زبان فارسی هستم، زبان شیرین و شاعرانه و زیبای فارسی، و برام خیلی راحت تر و دلنشین تره که به زبان فارسی صحبت کنم. این یکی از دلایل منه که عاشق تاستن تویوتا هستم. تیم فروشندگان فارسی زبان، 5 مسئول فروش که به نیازهای شما در مورد اتومبیل رسیدگی میکنند. و اگر مایل به فروش اتومبیل خود و خرید یک تویوتا نو یا دست دوم هستید، در خدمتتون هستند. 888 378 7202. از مجموعه گسترده انواع تویوتا های 2013 که با کمترین قیمت ارائه می شود استفاده کنید. ما چون منتظر مدل های 2014 هستیم، باید همه مدل های 2013 را هر چه زودتر به فروش برسانیم. تاستن تویوتا، دیلر شماره 1 در اورنج کانتی و شماره 1 در جلب رضایت مشتریان. تاستن تویوتا در تاستن رانچ رود. تلفن 888 378 7202، 888 378 7202. تاستن تویوتا.
قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17460 ونتورو بولوارد. ماهیچه گوسفند پوندی 3.49، ماهی فیلاپیا پوندی 2.29، گوشت خورشتی پوندی 3.29، زعفران 3 گرمی 9.99، تیبگ زعفرانی 25 عددی 7.49، دو عدد روغن زیتون 1 لیتری گلچین 5.99، ماست 4 پوندی کارون 3.49، نارنگی، انار و موز پوندی 49 سنت. با خرید $100 به بالا یک کیسه برنج التری مجانی بگیرید.
سیامک قهرمانی برای ششمین بار فستیوال فیلم نور را برگزار می کند. پربارتر از همیشه با چهره‌های مطرح آسمان هنر ایران و هالیوود. 18 تا 23 اکتبر نمایش بیش از 35 فیلم ایرانی از جمله جدیدترین کارهای سینماگرانی چون محسن مخملباف، مهناز افشار و شهره آقداشلو. 24 اکتبر مراسم رد کارپت، پذیرایی با اردوب و شراب و تقدیم جوایز به برندگان. اهدای 2013 اچیومنت اوارد به شهره آقداشلو توسط هاک کاچ، رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم آمریکا، با حضور هیئت داوران نامدار ایرانی و بین المللی. مجریان فریبرز داوودیان و نیدین رجبی. نمایش فیلم ها 18 تا 23 اکتبر در سینمای میوزیک هال در بیولی هیلز و مراسم رد کارپت و تقدیم جوایز 24 اکتبر در اسکربال سنتر. مراکز تهیه بلیت برای حضور در شب تقدیم جوایز، فروشگاه های معتبر ایرانی و وبسایت noorfilmfestival.com.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه ایرواین و اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو از روز چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی آغاز خواهم کرد. کنفرانسی است که 8 هفته ادامه خواهد داشت و از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی از چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ایرواین. همچنین سه شنبه 10 روز دیگه، 2 هفته دیگه، از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره نوروفیدبک، بایوفیدبک، تست تووا، ADD، ADHD برگزار خواهد شد و آقای محمدی به من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و اگر مایل اطلاعات بیشتری رو دریافت کنید یا در این باره پرسش هایی دارید، میتونید با تلفن 818-451-6666 451-6666 تماس بگیرید. همچنین کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد از روز سه‌شنبه 19 نوامبر در اولمپیک کلکشن از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز شده و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورود این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، ببخشید.
خواهش میکنم، شما ببخشید که اینقدر صبر کردید. بفرمایید.
همون، من تو خیلی صبر کردم و فکر میکردم که شما معمولا میان قبلش بخواد میگین که نفر بعدی شما هستی.
نه متاسفانه، چون اونا نمیدونم، فقط میدونم مسیر اتفاقی یه نفر از دوستانم بودن ولی فکر نمیکنم به ایشون دیگه برسم. متاسفم از این وقت. بفرمایید عزیز.
مرسی. درستی آقای دوستان، من یه سوالی دارم در مورد یه مشکلی که خواسته و نخواسته میزانشو خودم سر کار باعث دارم، یه میزانش هم پیش اومده. من توی شرکت کوچیکی کار میکنم، حدود 25 نفر توش کار میکنم و اینکه 3 سال اینجا هستم. یه ساله که یه آقای توی این شرکت جدیدن کار شروع کردن و اینکه من حدودا 6 ماه که توی طبقه کار میکنم که اتفاقی این طبقه ایریای بزرگش خالی شد چون که اینجا رفتن و من و این آقا همزمان بدون این که خبر داشته باشیم دوتایی میز کردیم که اون طبقه و الان به فاصله یک میز با هم دیگه کار میکنیم. بین در واقع بینمون هم یه بود هست، فقط که فیس تو فیس هم دیگر نمیبینیم. کلا مشکل من با ایشون هستش که این آقا کلا رفتار نرمالی ندارن و از اینی که نرمال نیستن و چطوری دارن اینجا کار میکنن و یک سال کار میکنن، کارشون رو درست تقریبا انجام میدن، یه میزانی یواشتر از بقیه هم، ولی در ظاهر اگه بگیم خب چه مشکلاتی دارن، کلا مثلا چیزش کسی نگاه نمیتونه بکنه یا مثلا اگه باش صحبت آدم میکنه اصلا نمیتونه آدم ها رو نگاه نمیکنن، سرشون دائما به بالا پایین یا مثلا چیششون کاملا هم میگرده به چپ و راست، کسی رو مستقیم نگاه نمیکنه یا با هیچ کسی کانورسیشن نداره، حرف با هیچ کسی نمیزنه مگر اینکه خودت باشه کاری داشته باشی بری باهاش صحبت کنی. حالا کوچیکترین جوابایی که میتونن هم میدن اینا هیچ کدوم مشکل خاصی برای من نبود.
ببخشید ایرانی هستن، امریکایی هستن یا؟
نه امریکایی هستن.
اوکی.
همم توی این شرکت امریکایی هستن.
چند سالشون هست ایشون؟
فکر میکنم حدود 35.
ازدواج کردن یا نه؟
فکر میکنم نه.
چون ببینید علایمی که داریم گیرد، ما آدم وسواسی و آدم نگرانی است که یه احساس شرم و خجالت عمیق و سنگین و یه سوشال فوبیا داره.
کاملا وسواس و نگرانی
رو
دارم، درسته. مثلا روی میزش و اینا همه چی با قد مرتب شده، همه خطایی
نه. خب خیلی معلومه که خب بنابراین شما با یه آدمی روبرو هستید که به هر حال یا OCD داره، یعنی وسواس و اجبار، و یا obsessive compulsive personality disorder دارن. علائم دیگه هم میخونه، یا آدمی از وحشت از اشتباه داره، وحشت از شکست داره، وحشت از قضاوت و نظر مردم داره، و خب گیرش هستید. خب حالا با شما چه اشکالی داره؟
مشکل من الان در حال حاضر اینه که توی این 6 ماه قبلنا 3 ماه هر وقت خیلی آن اند آف شروع میکرد صحبت کردن، هی صحبت میکرد، صحبت هایی که نصفش آدم میفهمید نصفش نمیفهمید، بعض وقت کلمه بود بعض وقت جمله کامل بود، همه این کانورسیشن ها با خودشه. توی مثلا حدود 3 ماهه که این کانورسیشن ها شده در مورد آدم های این آفیس، و از لحن معمولی شروع شده کلمه، حدودا 2 ماهه که کاملا به خشونت و حرف های خشن و حرف های خیلی بد و هر فوشی که میخواد همه میده.
نه ببخشید، یعنی به نوعی است که برای با خودش حرف میزنه ولی بلند حرف میزنه.
کاملا با خودش
حرف میزنه. نه خب این که بیمار روانی عزیز شونی
خب اصلا الان از اینجا به بعد مشکل و سوالم برای شما از اینجا به بعد کاره، به خاطر اینکه این حرفا رو بلند بلند میزنه، ولی شرکت ما یه جوریه که تنها کسی که خیلی به این نزدیکه و این حرفا رو کاملا میشنوه منم، و این تا حالا به من برخورد خاصی نداشته، ولی خب بلند بلند صحبت میکنه و فوش میده. حتی کانورسیشنش یه میزانی به نظر من شبیه اسکیزوفرنیا گاهی میشه، برای اینکه یه چیزی میگه بعد انگار طرف جوابشو میده، بعد بحث میکنه بعد دعواش میشه، بعد مثلا یه مارکرشو پس میکنه به اسکرین مانیتور و پا میشه میره مثلا یه رو پلدار میره پایین برمیگره بالا دوباره میشینه. بعد همه اینا رو گفتم بگم حالا الان مشکل آخری که برای من پیش اومده، من تازگی 1-2 بار آن اند آف به رئیسم گفته بودم این ماجرا رو، ولی همه آدم های آفیس خیلی به من گفتن که تو که انقدر صدایی میشنوی یه بار جدی مسئله رو بیان کن، این آدم مثلا ممکنه خطرناک باشه یا هر چیز دیگه، مثلا حالا که انقدر خشن شده و مثلا مش رو به رو میزش کاری وقتا یا 24 ساعته داره به همه فوش میده. منم این موضوع رو با رئیسم در میون گذاشتم، خیلی شوخی گرفتیم ماجرا رو، چند بارم بهم گفت آخه چه فوشایی میده، منم خیلی رک مثلا همه فوشایی که به خود رئیسم شخصا میده رو همه رو بهش گفتم، و این از من خواستش که تو پس برای من اگه میتونی این کار بکنی صدای اینو یه بار برای من ضبط کن که من یه پروف داشته باشم یا من باور کنم، تو هیچ کسی اپرنلی حرف زدن این آدمو نمیشنوه. منم حدود چند روز پیش هم بعد از این کانورسیشنی که با رئیسم داشتم، همین روی میزم که نشسته بودم که همیشه میشینیم و بین ما یه برد، این آدم اصلا نمیتونه منو ببینه کاملا، فقط پاهای هم دیگه هم میبینیم اگه بلند شیم یا راه بریم، من با آیفونم مثلا 3 دقیقه صدای اینو ضبط کردم. دقیقا توی اون 3 دقیقه هم خب هم کاملا به رئیسم چندین بار فوش دادم، آرگیو با یه آدم هایپوتتیکلی داشتش و اینکه چند بار بلند بلند گفت you regret it یا مثلا پشیمون میشی، پشیمونت میکنم، یا یعنی همچه حرفایی هم یعنی میزنه گاهی وقتا. و بعد از این که من این صدا رو ضبط کردم 1-2 ساعت بعد رفتم توی آفیس رئیسم و این رو دارم بهش گوش داد، برگشتم سر جام نشستم دوباره 4-5 جمله های دیگه گفت، بعد از این که 4-5 جمله باز نانسنس و کلی گفت 2-3 تا فوش به من داد، و بعد از اینکه فوشا رو به من دادم گفتش که چیه، حالا با همون لحن عجیبی که معمولا صداش اصلا عوض میشه وقتی اینجوری حرف میزنه، گفت خوبه اینا رو هم ضبط کردی یا ترسیدی؟ اگر هم ضبط کردی برو بده گوش بدن، فکر کردی من از کی میترسم؟
نه گیر افتاده ببخش عزیز من چون متاسفم. نه شما اولا 100% با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید و بیمار خطرناک، یعنی میخوام اولا من اگر از من تلفن میکردیم بگفتم به رئیست، به رئیسم میگفتم که شما دستگاه ضبط خودتون بذارید خودتون ضبط کنید، یک، و دومم اصلا از این راه وارد نشید که به خاطر این چیزا مثلا نمیخوان اونجا کار بکنه، بلکه با وکیلشون صحبت کنن، یه مشورتی کنن و با یه دکتری صحبت کنن، راهی پیدا کنن که موجب آسیب آزار نشه، چون این آدم ها میتونن بسیار خطرناک بشن. نوعی حرفایی که میزنن اسکیزوفرنی عزیز یا دیلوژنال دیسوردر است که یا هالوسینیشن هستن، تا اون مرز میاد و میتونه کاملا گرفتار کننده باشه. احتمال داره اون حرفو حدس زده و شما هم البته بیشتر از 3 دقیقه رو با ضبط می‌کردید. حالا کاری به اون ندارم، برای که اون خیلی از اوقات میتونه یه توضیح و توجیه داشته باشه، برای اینکه بتونید یا حتی اداره و دفتر شما بتونه یه جایی محکمی از نظر حقوقی قانونی پیدا کنه. ولی موضوع بسیار خطرناک عزیز، یعنی میخوام شما بدونید تا اگر مثلا یه هفته مرخصی دارید بگیرید تو برید دنبال کارتون و اینا یه جوری با ایشون برخورد بکنن که شما آسیب نبینید باش کاملا
محافظ. میدونم وقت نداریم، ولی کوچیکترین چیزی که بتونم من الان تمام آدمای آفیس وایسادن که چیکار بکنم، و رئیسم خودش چون خیلی تهدید به اون توی این حرفا میکنه، میگه من از فامیلیم و بچه‌هام و اینا نگرانم و همه نشستن، این آدم هم هر روز میاد سر کار و میره. الان سه کار روز گذشته.
نه ببخش عزیزم، اصلا موضوعی به این سادگی رو نمیشه با حرفا اینجوری. چرا عرض کردم با یه وکیل و یه روانشناس یه مقدار باید حرفاشو بیشتر ضبط کرد، دفتر ضبط کنه نه شما، و بعدش هم با یه وکیل باید صحبت کرد ببینید کجا ایستادید چه کار میشه کرد. این کار میتونه خطرناک باشه و شما چون اونجا هم ایرانی هستید هم به هر حال به نوعی شما میتونید مسئول و مقصر از نظر ذهن این آدم قرار بگیرید. من پیشنهاد میکنم از خودتون محافظت کنید. همچنان سر اون حرفم هستم، اگر خواستن اینا موضوع رو جدی بگیرن، مرخصی شما به نظر من انتخاب درستی، سر اندازم که ضرر و آسیب باشه ارزشش داره، یعنی بی خودی خودتون رو به خطر نندازید عزیز. مواردی از این قبیل موارد خطرناک با مرگ و زندگی همراهه، اصلا شوخی نداره و هیچ وقت در یه همچی چیزی شما قرار نیست ریسک کنید یا امیدوار یا حرفایی بزنید در این جهت که شاید چیزی نباشه و مهم نباشه. به نظر من به گونه ای که شما میگید اگر نزدیک به واقعیت و حقیقت باشه، این آدم خطرناک است و میتونه مسئله آفرین باشه. شما خودتون رو محافظت کنید، به اونا هم بگید چنین است و بعدم حتما حتما از دفتر بخواید کتبن هم بهشون بنویسید، یعنی یه جوری که بتونید سند باشه یا 4 نفر شاهد باشن که لطفا با یه وکیل و لطفا با یه روانپزشک در این باره صحبت کنید، اطلاعاتو بدید ببینید پیشنهاد اونا چیه. به هر حال متاسفم از اون شینه، ولی مواظب خودتون لطفا باشید. من اگر جای شما بودم حتما یه هفته مسافرت رو رفته بودم.
خیلی خیلی ممنونم.
شنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
گرنوکس ارژنت کر به مدیریت دکتر پرویز جهانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com
818-999-9999 or 818-ALL-9s.
این برنج حرف نداره. سیکرت امروز چی عزیزم؟
سیکرت امروز رویال شف سیکرته.
یعنی چی؟
به جز این که دانه بلندترین برنج دنیاست، شف سیکرت یعنی؟
فهمیدم فهمیدم، یعنی راز شفهای زیبا.
وا، زیبا از کجا اومد؟
معلومه دیگه عزیزم، زیبا توی و منم زغزده شدم.
این فقط یکی از رازهای برنج رویال شف سیکرته.
برنج باسمتی مرغوبی که رایحه طبیعی و دونه‌های توپر و سفیدش از سایر برنج‌ها کشیده‌تره. درست همونطور که من دوست دارم.
رویال شف سیکرت با طعم بی‌نظیر و کیفیت استثنایی، دقیقاً همون برنجی که من دوست دارم.
برنج باسمتی رویال شف سیکرت را از فروشگاه مورد علاقه خود بخواهید. برنجی که دو